أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر إلى المؤمنين. انقدر مسائل مهمتون هم میکرد هست که در باب اینکه در مورد قسمت سرخواستی قرار باشه زحمات بکشید، این میشه اسراف. من گلایه خودم رو خلاصه دوستان عرض کنم. توفیق شد که خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و با گذشت سه روز، روز دانشجو رو و 16 آذر رو تبریک عرض کنم خدمت شما عزیزان و امیدوارم که انشاءالله توفیق داشته باشیم در مسیر دانشجویی، زندگی دانشجویی و زندگی طلب علم رو در همه شئون زندگیمون ابعاد و ارکانش رو جاری و ساری کنیم. ما خوشبختانه 4,300,000 دانشجو داریم که در این گستره نظام دانشگاهیمون مشق علم و مشق عشق میکنند. انشاءالله آینده سازان ما که دانشجویان ما هستند راهی رو که از 60 سال قبل شکل گرفت با اون سه شهیدی که در دانشگاه فنی دانشگاه تهران به شهادت رسیدن و از اون جمع شهید چمران بیرون اومد و در کنار همون سه شهید، انشاءالله ادامه اون حرکت بتونه شرایط رو ایجاد کنه که ایران عزیز به صورت جدی حرکت بالنده و پاینده خودش رو جلو ببره. توفیقی شد که امروز در دارالمؤمنین کرمانشاه در دانشگاه معظم آزاد اسلامی وارد کرمانشاه شرف حضور داشته باشم و خدا رو شکر کنم. ما 40 سال از عمر جمهوری اسلامی رو دیدیم که طی شد، 40 سالی که در دوره هیچ کدوم از انبیاء عظام علیهم السلام و هیچ کدوم از ائمه اطهار علیهم السلام چنین دوره 40 سالی بر هیچ ملت و مردمی نگذشت. امروز که این اتفاق افتاده و برای اولین بار اهل دین تمرین کردن به مدت 40 سال حکومت دینی تشکیل بدن و نمی از اسلام فعلا به مردم رسیده، هنوز اون ریزکاری ها و ظرافت هایی که در قسط در اسلام رقم میخوره هنوز در جامعه جاری و ساری نشده که مردم اصل اسلام و کلیات اسلام رو بتونن از نزدیک ببینن و ادراک کنن و شیرینی به کامشون بنشینه، اما همین 40 سال هم برای ما غنیمتی بوده. امروز این چهارچوب همونطوری که مستنظرید در سطح جهان هم در کشورهای عربی هم در کشورهای غیر عربی زمینه ظهور و بروز داشته. تکثیر انقلاب در لبنان، در فلسطین، در یمن، در نیجریه، در عراق، در جاهای دیگه معرف حضور شما هست. تحولاتی هم که امروز در اروپا دارید مشاهده میکنید و یک ماه گذشته که در فرانسه آشوب‌های کلانی علیه نظام اقتصادی و نظام لیبرالیستی شکل گرفته، اینها سرآغاز تحولاتی است که در 800 روز آینده، 810 روز آینده که ما تا آغاز سال 1400 شمسی داریم و در 800 روز آینده که نسل شما در واقع وارد قرن جدید میشود، از این حیث که قرن جدید قرن شما دانشجویان امروزی است. پروژه‌ای که در 1444 به نتیجه میرسه، پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی که رهبری چندی پیش تصدیق کردند، این پروژه که کلیاتش رو کماکان در واقع آرام آرام از رسانه‌ها و در محافل دانشگاهی و آکادمیک ابعادش بررسی میشه ان شاءالله در جریان قرار میگیرید. مسئله اول و آخرش اینه که تمدن ایرانی، تمدن نوین اسلامی ایرانی شکل بگیره و ما با یک حدیده آینده شناختی روبرو هستیم. از این رو امروز ما یک مبحثی رو خدمت شما هستیم که بخشی از این سازوکار رو مورد مداقه قرار میدیم. اون هم این نکته هست که همونطور که مستحضرید کامپیوتر شما وقتی کار میکنه، موبایل شما، تبلت شما یک سیستم عامل روی اون هست، یک لینوکس، یک ویندوز، یک اندروید. اون سیستم عامل یا به قول معروف اون نرم افزار پایه اساس چیزیست که در هر حکومتی بهش میگن ایدئولوژی پایه اون حکومت. حکومت هم یه سخت افزار داره مثل کامپیوتر، مثل موبایل، مثل تبلت شما که باید یک سیستم عامل روش نصب بشه، مبتنی بر اون سیستم عامل کار کنه. اگر شما سیستم عامل مورد نظرتون مشکل داشته باشه، برمیدارید ویندوز رو از روی تبلتتون برمیدارید، یه ویندوز دیگه میریزید، لینوکس میریزید، یا روی موبایلتون اندروید رو مثلا. به هر جهت ما یک سیستم عامل برای اداره جامعه نیاز داریم. این سیستم های عامل ابعاد گوناگونی دارن و ملاحظات گوناگونی دارن. روزی میگفتن چپ یعنی مارکسیست، امروز بیشتر تو دنیا میگن راست و لیبرالیست. دو تا سیستم عامله. این سیستم های عامل حکومتی اسمشون ایدئولوژیه. اگر کسی به شما گفت ایدئولوژی رو کنار باید گذاشت، نباید ایدئولوژی داشت، نداشتن ایدئولوژی خودش یه ایدئولوژیه. یعنی اگر من بیام اینجا بگم که من هیچ ایدئولوژی ندارم، این خودش یه ایدئولوژیه. نداشتن ایدئولوژی، نفی ایدئولوژی های دیگران، این خودش یه ایدئولوژیه. مگر اینکه شما سیستم عامل کامپیوترتون رو وقتی بردارید دیگه نخواهید هیچ سیستم عاملی روی اون بریزید، هیچ وقت اون کامپیوتر کار نمیکنه. موبایل شما اگر سیستم عامل نداشته باشه هیچ وقت کار نمیکنه. تبلت شما اگر سیستم عامل نداشته باشه کار نمیکنه. مگر اینکه نفی رو به معنی عدم خودتون بگیرید. آقا نمیخوام دیگه از این موبایل استفاده کنیم، از این تبلت استفاده کنیم، از این کامپیوتر استفاده کنیم. اما اگر میخواهید در حکومت، در نظام تمدنی نقشی داشته باشید، باید ایدئولوژی داشته باشید. حالا اگر آمدید ایدئولوژی ها رو نفی کردید، آقا من اصلا ایدئولوژی ندارم، خیلی خوب، پس این نداشتن ایدئولوژی یعنی نفی این ایدئولوژی، اون ایدئولوژی، اون ایدئولوژی، این خودش یک ایدئولوژی. پس سیستم عامل هر حکومت و جامعه یک ایدئولوژی خاصه. این ایدئولوژی ها مارک دارن، با اسم شناخته میشن، حالا یا مارکسیست، سوسیالیست، کمونیست یا لیبرالیست، اندیویژوالیست و کپیتالیست. این اسم های فلسفی سیستم عامل یا نرم افزار پایه اداری جامعه هستند. جمهوری اسلامی 40 سال ازش گذشته و یه افق تا 1444 بعد رسیدن به تمدنش داره. امروز مردم شاکی هستند، امروز مردم گله‌مندند، ناراحتند. از سه عاملی که ما نگرانی و ناراحتی و ناکارآمدی رو میبینیم، سه عاملی که مطالعه میکنیم، یه ماشین تصادف کرده تو جاده، یا راننده مقصر بوده، مقام مسئول، یا سیستم اتومبیل و اون نظام اتومبیل مشکل داشته، آقا پراید بوده، ضعیف بوده، تا یه جایی خورده همه رو به کشتن بده، یا جاده مشکل داره و قوانین راهنمایی و رانندگی که این مبتنی بر اون قوانین راهنمایی رانندگی عمل کرده. نظام حکومتی هم از استطاعت حالت خارج نیست، یا مدیران مسئولند که این اشکالات وجود دارد، یا نظامی که ایجاد شده برای اون دستگاه، برای اون سازمان اشکال داره، یا مبانی قانونی و حقوقی و ایدئولوژیک و فکریش اشکال داره. از این استطاعت حالت خارج نیست. گاهی نقد میکنیم، میگیم آقا رئیس اینجا مشکل داره، وزیر اونجا مشکل داره، مدیر اونجا مشکل داره، مسئول اونجا مشکل داره، یعنی راننده مقصر بوده، خلبان هواپیما مقصر بوده، ناوبر کشتی مقصر بوده که غرق شده، اون هواپیما سقوط کرده، این ماشین هم تصادف کرده. یک بار میگیم این اتومبیل انتظار داشتیم بنز باشه، پراید، این مشکل داشت، راننده بنده خدا مقصر نبود. یک بار میگیم آقا این جاده مشکل داشت، شما بنز هم بذارید تو این جاده، این جاده دچار مشکل میشه. قوانین و مقرراتی که در این جاده بود اشکال داشت. امروز در جمهوری اسلامی ما بیشتر متوجه اون افرادی، میگه اون فرد مشکل داره، اون فرد خطا کرده، اون فرد اشکال داره. یه بار میگیم نظام مشکل داره، یعنی الان اگر بگیم که آقا مثلا 110 بار 7 مرجع تقلید گفتن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربویه، خیلی خوب، اینجا دیگه مقصر رئیس بانک نیست، یعنی رئیس بانکی تو شهر کرمانشاه، نه رئیس بانکی به نام بانک مرکزی. چی مشکل داره؟ اون سیستم مشکل داره، یعنی اون اتومبیله که اینا میشن رانندش مشکل داره. اگر سیستم مشکل داره که هفت مرجع تقلید میگن آقا این سیستم ربوی است، شما باید اون سیستم رو اصلاح کنید. یک بار کار از اون سیستم هم رفته جلوتر، اون نظام مشکل نداره، بلکه بستر عمل اون نظام و اون مبانی نظری و مبانی فکری و اون چارچوب محل اشکاله. مسئله که امروز خدمت شما به اجمال عرض میکنم مربوط به اون لایه سومه، یعنی نه با آدما کار داریم نه با اون نظامات. جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته یک مبانی ایدئولوژیک داشته و در آینده هم یک مبانی ایدئولوژیک داره. امروز هم خیلی ها مدعی هم تو جمهوری اسلامی، اولا جناحای سیاسی خیلی حرفا میزنن، همه هم روی این حساب میکنن که این خورد اون برد، اگر من بیام پس کمتر میخورم و میبرم، یعنی اینو جا بندازیم. کسی نمیگه گذشته که عمل کرده مبتنی بر چه مبانی بوده، از امروز به بعد میخواد جلو بره مبتنی بر چه مبانی میخواد عمل کنه. هیچ کس از ایدئولوژی خودش و سیستم عامل خودش نمیگه. این مشکل اصلی ماست. عنایت کنید. حالا ما میخوام چیکار کنیم؟ ما یه گروهی داریم خارج از کشور، یه ادعاهایی دارن داخل نسبت به داخل کشور. یه گروهی داریم داخل کشور، یه ادعاهایی دارن نسبت به کشور. یه گروهی داریم داخل نظام، یه ادعاهایی دارن نسبت به کشور. شناخت اینا رو به جایی که آدم‌هاشون رو بشناسیم، بگیم آقای فلانی، آقای فلانی، آقای فلانی، یا زیر نظاماتشون رو بشناسیم، این مبانی ایدئولوژیکشون، اون سیستم عاملشون برای ما مهمه. شما امروز به سادگی میدونید فرق لینوکس و ویندوز چیه. توی ویندوزا میدونید فرق مثلا ویندوز مثلا قدیمی XP با ویندوز 7 یا ویستا یا مدلای دیگه چیه. تمایز نرم افزارا رو میشناسید، لذا بسته به کارایشون تصمیم میگیرید. کار ندارید که چه کسی میخواد اینو عمل کنه بهش. اول اون مبانی نظری براتون مهمه. امروز در جمهوری اسلامی آنچه که مطمع نظر اینه، خب هر وقت ما میخوایم برای یه حکومتی جامعه ای مبانی نظری و ایدئولوژیش رو ترسیم کنیم نشون بدیم، مؤلفه های بنیادینشون میبینیم. مؤلفه های بنیادین هر کشور هم با کشور دیگه فرق میکنه. ایران دو تا مؤلفه بنیادین داره امروز. یه مؤلفه داره به نام ایرانگرایی، ایرانیگری. اینو هر کشور دیگه نداره. مثلا کویت نمیتونه یه مؤلفه تعریف کنه کویتیگری. امارات نمیتونه تعریف کنه اماراتیگری. چون اینا اصلا تاریخ ندارن، عقبه ندارن. همین چهار قدم اون طرفتر شما توی کرمانشاه تاغستان میبینید، یعنی یک عقده ای. اما اردن نمیتونم چون ادعایی کنه بگه آقا یه چیزی از قدیم به نام اردن بوده. یه مدت پیش مثلا حدود 100 تقریبا 2 سال پیش شکل گرفته دیگه، 1905-1915 میشه 103 سال پیش. سعودی عنوانش معلومه دیگه، مربوط به قبیله است، جدیده، نمیتونه ادعای پیشینی کنه. خیلی جاهای دیگه اینجوریه. ولی وقتی ما از عنصر ایرانیگری سخن میگیم، این یک عقبه داره با همین عنوان، با همین عنوان ایران. پس یه مؤلفه نرم افزار ایران ایرانیگریه، یه مؤلفه نرم افزار امروز ایران اسلامگراییه. ایرانگرایی و اسلامگرایی، این دوتا خاص ایرانه و انحصاریه. هر کدومش رو بگیرید سیستم دچار مشکل میشه. اون سیستم عامل مبتنی بر این دو زیر سیستم، یعنی دو سیستم عامل اصلی، ما مکاتبی رو میبینیم که شکل گرفته. این مکاتب امروز تو ایران حرف میزنن. یکی از دلایل هیاهویی که الان در فضای رسانه‌ای و فضای سایبر میبینیم، تکلیفمون روشن نیست. یه بار آدما رو قضاوت میکنیم، میگیم این، یه بار نه، مجموعه گسترده از این زیر نظام ها رو میبینیم. چهار مکتب ایرانی داریم در ایران. این چهار مکتب ایرانی که از حرف خودشون تحت عنوان ایران شهری یاد میکنند، این چهارتا بالاخره در ایران ادعا دارند. آدماشون هم شما کم و بیش میشناسید، الان توضیح بدم براتون روشن میشه. چرا ایران شهری؟ کلمه شهر در فارسی معادل مدن، مدینا، مدینه در لفظ عبریه. واژه مدینا، مدن، تمدن، متمدن، مدینا در مقابل واژه فارسی شهر قرار میگیره. 2000 چند صد سال پیش واژه پلیس، نه معنی نیرو انتظامی یا پلیس، به معنی شهر در ادبیات یونانی، یا واژه سیویلایز در اندیشه لاتین، یا بورژوئیس در اندیشه اروپایی به خصوص اندیشه فرانسوی، این سیویلایزیشن میگن تمدن، بورژوئیس سوسایتی یا سیویل سوسایتی یا جامعه مدنی. این مدینه وقتی میاریدش در قالب فارسی میشه ایران شهر، یعنی جامعه ایرانی. پس کلمه ایران شهر منظور نوعی خاص از جامعه هست که ماهیت ایرانی داره. مکاتب ایران شهری امروز چهار تاست. این چهار تا امروز مدعی هست عزیزان. اولینش که مدعیه توی فضای سایبر هم از خارج از کشور مطالب زیادی منتشر میکنن، ویدیوهاشون هست، اینا ایران شهری کلاسیک نامیده میشن. میگن یه ایرانی هست به عنوان عقبه تاریخی و ظرف مظروفی داره به نام مکتب زرتشتی. این لیوان یک ظرفه، محتوایی که داخلش ریخته میشه یا میتونه نوشابه باشه یا آب باشه یا دوغ باشه یا آب میوه باشه یا چای باشه. ظرف ایرانی به عنوان یک ظرف فرهنگی، یه چیزی داخلش هست به اسم زردشت. ایران مال زردشتیا بوده، اسلام باید بره کنار، مؤلفه اسلامی ایران باید زدوده بشه. و در ایران شهری کلاسیک ایران و زردشتیگری، حالا اهورامزدا و مؤلفه‌های دیگه که مد نظر هست. این یک مکتب ایرانیه، طرفدارانی داره، کسانی داره، کسانی می‌نویسن، میگن، حرف می‌زنن، مدعیان خودشون یک سیستم عامل برای اداره کشور می‌دونن. سوال اینه که آیا واقعا ایران باستان سراسر زردشتی بوده؟ گروه دوم که حدود تقریبا 70 سال از خدمت پایه کارشون میگذره، گروهی موسوم به مکتب آریامهری. مکتب دوم، مکتب آریامهری، مکتب ایران شهری بود که در دوره 50 ساله حکومت پهلوی نضج گرفت، شکل گرفت. در اون 50 سال، در تقریبا 10-15 سال آخر دوره پهلوی، به یک ایدئولوژی تبدیل شد به نام ایدئولوژی آریامهری. یعنی آریاییگری انسان ایرانی رو گذاشت مبنا انسان آریایی. آریامهری رو ایدئولوژیش رو تعریف کرد، مسئلش مشروطه خواهی بود. میگه آقا جان از زمان مثلا کوروش و هخامنشیان، سلسله شاهان، این سلسله به صورت ادوار شاهی ادامه داشته باشه، در آینده هم مبتنی بر نظام مشروطه شاهنشاهی جلو بره، شبیه انگلیس که نظام مشروطه است، حکومت سلطنتش. این جریان تجربه حکومت در دوره معاصر ایرانو داشت، یعنی 50 سال از 1307 تا 1357، دو تا شاه پهلوی و در طول 15 سال آخر این دوره پهلوی ایدئولوژی آریامهری شکل گرفت. این ایدئولوژی حتی تاریخ ایران هم عوض کرد، یعنی از 1355 برد به سمت 2535، یعنی به جای اینکه 1355 سال از هجرت پیامبر گذشته بود مبنای تاریخ ایران بود، دو سال قبل از انقلاب کلن عنوان تاریخ ایران عوض شد، اعلام رسمی شد از رسانه ها، تصویب شد در مجلس شورای ملی اون روز، مبنای تاریخ ایران کوروشه. لذا 2535 از اینجا شروع شد، 2535، و دیگه در واقع سال 1357 که انقلاب شد سال 2537 بود. این حرکت از کردم تجربه حکومت بده. امروز در آمریکا مستقر این جریان، به شدت مورد حمایت ایالات متحده هست. دولت آمریکا مدعیه که این رو داره برمیگردونه به حکومت. فشارهایی که امسال با پاره کردن برجام ترامپ شروع کرد در اردیبهشت امسال، و بعد اعلام کرد تابستون خیلی داغ ایران خواهد داشت، همه چی تو ایران به هم می‌ریزه، ما تحریما رو برمیگردونیم، برجام قبول نیست، و 15 مرداد که تحریم‌های هسته‌ای همش دوباره برگشت، 13 آبان که تحریم‌های جدید وضع شد، و فضایی که مد نظرشون بوده تا 62 روز دیگه که میشه 22 بهمن، حرف صریح ترامپ که به سران اتحادیه اروپا گفته بود اینه که تابستون و پاییز امسال ایران براندازی میشه و رژیم چنج، تغییر حکومت به وجود میاد. حالا عناصر سلطنت پهلوی برمیگردن، هنوزم تو فضای سایبر هست دیگه، صبح تا شب دارن میگن ما داریم برمیگردیم و نمیدونم مردم شاهزاده بیا، بنده خدا هنوز خرج پول جیبشو مادرش داره میده، دوباره بیاد مملکت اداره کنه، بعد اونم با کی؟ با پشتوانه آمریکایی که این مردم با لگد انداختنش بیرون. یک نگاه ایرانیگری وجود داره، میگه ایرانگرایی به عنوان یک لیوان و ظرف محتواش آریامهری. این دومین مکتب ایران شهری است که امروز برای خودش طرفدارانی داره توی به خصوص کالیفرنیا در 40 سال گذشته، داخل کشورم یک مثلا سمپاتیه برای خودش تعریف میکنه و هوادارانی. سومین مکتب جدیده، در طول 10-15 سال گذشته شکل گرفته، موسوم به مکتب ایرانی. مکتب ایرانی که به خصوص از سال 1188-89 برجسته شد، از قبلش این زمینه رو داشت. مکتب ایرانی که شکل گرفت، این مکتب ایرانی روی نوعی پوپولیزمه. پوپولیزم در مباحث فلسفیش یعنی نوعی توده‌گرایی عامیانه، از این منظر که امروز مردم چی میخوان رو همون انگشت بزن، فردا مردم چی میخوان ما بریم روی اون انگشت بزنیم. حالا اگر امروز مردم اسلام رو خواستن، آقا ما مردم با شما همراهیم. فردا مردم اسلام رو گذاشتن کنار، ما بگیم مردم حالا چی میخواید، ما با همونی میاییم. یعنی از خودش موضع نداره فرد که بگه آقا فردا شما اسلام رو کنار گذاشتید من دیگه با شما نیستم. انبیا که نمی اومدن تن بدن به هر چیزی که جامعه میخواد، انبیا راه خودشونو میرفتن، اگه مردم دعوت انبیا رو میپذیرفتن میپذیرفتن، نمیپذیرفتن اونی که عذاب میشد یه گروه دیگه بودن، اون نبی خارج میشد از قوم. اما در روی کرده پوپولیستیک امروز مثل سوپرستار سینما، سوپرستار فوتبال، سوپرستار مثلا هنر میشه ادای سلبریتی های این حوزه ها رو در آورد در سیاست، سیاست ندارم بیاد سلبریتی باشه، هر روز اداهای اینچنینی در بیاره، اونجوری محبوبیت جذب کنه. اون مال وادی هنره، مال وادی ورزشه، مال وادی مناسباتیست که جریان تحریج اجتماعی رو در پی داره. یه سیاست مدار طبیبه، پزشک سلبریتی نمیشه. پزشک داروی تلخ تجویز میکنه، تیغ جراحی تجویز میکنه، پولم میگیره از بیمارش. اما اونی که محبوبیت داره به عنوان هنرمند، به عنوان یه ورزشکار، به عنوان یک مثلا خواننده، به عنوان یه سینماگر، به عنوان یه فوتبالیست، اون اصلا جنس کارش با جنس کار اون پزشک متفاوته. سیاستمدار طبیب دردهای جامعه است. اگه خواست ادای سلبریتی ها رو در بیاره کلا میره سرش. نوعی بازی تو ایران تعریف شد تقریبا از سال 1986-87 به بعد، در سال 1988-89 به اوج خودش رسید به نام مکتب ایرانی. مؤلفه مکتب ایرانی چی بود؟ این بود که آقا الان یه بخش عمده از جامعه ایران گرایی رو مد نظر دارن، کوروش براشون مهمه، خب ما به این سمت میریم. هفت آبان که میشه بیانیه میدیم. آقا مبنای تاریخی این چیه؟ از کجا اومده؟ کی گفته روز هفت آبان اینجوری؟ نه ما بالاخره چون الان توده از جامعه میگم، حالا امروز تیم فوتبال فلان کشور هم اینجوری شد، اونجا هم بیانیه میدیم، چون الان جوان ایران طرفدار اون تیم فوتبال اون کشوره. این یعنی چی؟ یعنی الان هر چی توده جامعه به اون گرایش داشت ما همین رو پیگیری میکنیم. آقا اسلام هم ازش عبور میکنیم. یعنی چی؟ انسان اصالت داره دیگه. اسلام عامه، زمان ظهور وقتی حضرت ظهور میکنه اسلام میره کنار، انسان هویت پیدا میکنه. آقا این از کجا میاد مباری نظری؟ ولش کن عامه انسان رو بچسب. خب بابا این که غربیا چند صد سال پیش بهش رسیدن اسمشو گذاشتن اومانیست، اصالت بشر. نخیر، از یه مراحلی اسلام دین تسلیم بوده، بشر از یه مراحل رد میشه، خب مسئله بعدی چی میشه؟ هیچی. ما آمدیم نوعی ایرانگرایی رو باب کردیم که انسان درش اصالت داره. آقا بیداری اسلامی تو منطقه، این بیداری انسانیه، بیداری اسلامی نیست. این که بیاییم ایرانیگری رو بگیریم یه ظرف، محتوای ایرانیگری رو بگیریم پوپولیسم اجتماعی، این پوپولیسم اجتماعی مساوات طلب هم باشه، امروز هر چیزی نقض مساوات بین مردم رو میکنه ما اونو به چالش بکشیم و هر کس در درون حکومت متهم به این قضیه هست، بگیم آقا اینو میبینی این ضد مساواته. یه مدل تو سیاست داریم، خودمونو با اینی که تو حکومت مردم ازش بدشون میاد تعریف میکنی، مردم به اون رأی ندن به ما رأی بدن. حالا اگر اونی که مردم ازش نفرت داشتن این طرفی شد، حالا نسبت به این گارد میگیریم. این مکتب ایرانی خوب ملاحظه فرمودید، هر ستاش تا اینجا ظرفشون ایرانه، منتهی یه چیزی که داخل این ظرف زردشتیگری رو می‌ریزیم، بقیه عناصر برن بیرون، یعنی اسلام. دومی میگه آقا من کاری ندارم به اینکه عناصر بعدیش چیه، اون سلسله حکومت مشروطه پذیرفته بشه، سلسله حکومت سلطنتی، فقط این دفعه مدل انگلیس دیگه، مشروطه، از بعد از انقلاب مشروطه. سومی میگه آقا من اصلا کاری به چیز دیگه ندارم، آنچه که قرار من درش کنشگر سیاسی باشم زمین به نام ایران داخل این دیوان. مؤلفه هایی که داخل این جامعه مردم بهش علاقه دارن، اگه امروز ظهور و مهدویت مهمه، خب اللهم عجل ولیک الفرج والعافیه والنصر. اگر امروز توده جامعه میگن خب اسلام رو دلشون بچسبیم به ایران گره، آقا ایران. اگه کوروش مهمه، کوروش. اگه فلان تیم فوتبال مهمه، آقا تکلیفمون روشن نیست. نه، ما یه مؤلفه‌ای داریم، مساوات طلب عام، توده گرا. این مکتب که معروف شد در سال 1990 به مکتب ایرانی، این مکتب ایرانی مختصاتی داره که نوعی اومانیسم خام که 500-600 سال پیش توی آرام آرام توی اروپا شکل گرفت، اون مبانی فلسفی رو میگیره. نوعی ایرانگرایی خام که مبانی عقبه تاریخی ایران خیلی براش مهم نیست، چون یک گروهی به این گرایش دارن مثلا از سراش. نوع اسلامگرایی خام. این اسلامگرایی خام چیه؟ این اسلامگرایی خام اسلام منهای روحانیت، یعنی خطری که میبینید امام میگفتش که اسلام منهای روحانیت، اسلامی که عقبه تئوریک، عقبه نظریش از اسلام نیومده. من یه استنباطایی دارم، اون استنباطای خودم رو بیارم به اسم اسلام به شما حکم نمی‌کنم، القا می‌کنم. مکتب چهارم، مکتب ایران شهری مدرنه. در مکتب ایران شهری مدرن باز ظرف همون دیوان است، همون ایران، اما محتوای این ظرف میشه لیبرالیسم. جریانی که چند دهه است در ایران در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نوز گرفت، جلو رفت، این جریان محتوای داخل این ایران رو میگیره پدیده مدرن امروزی، میگه مدرنیته اصله، نه زردشتیگری، نه مشروط سلطنتی، نه ایرانگرایی پوپولیستی. میگه امروز عصر جهان مدرنه، در عصر جهان مدرن ایران رو میگیریم یک ظرف، محتوای ایرانیگری رو ترکیب میکنیم با محتوای مدرنیته لیبرال، نه مدرنیته های دیگه، یک وجه از مدرنیته، اونم لیبرالیسم، همین چیزی که الان توی فرانسه مردم به خاطر 6 سنت اضافه قیمت گاز رو بفتن تو خیابون. این دوتا رو ترکیب میکنیم. وقتی در سال 1380 در ماجرای 11 سپتامبر در فرانسه به این طراح این نظریه ایران شهری مدرن، یعنی آقای جواد طباطبایی، میگن که آقا شما چطور این حرف رو میزنی؟ ایران یه عنصر مهمی داخل این لیوانش هست به اسم اسلام، اسلام به تار و پود زندگی این مردم نفوذ کرده، این مردم حامل یک اسلامی هستند که خود سعودی اون اسلام رو نداره. سعودی امروز یه اسلامی داره به نام اسلام وهابیت داعش، اسلام از عربستان بلند شد، اما خود سعودی الان اسلامش اسلام انحرافیه. اسلام ناب، اسلام اصلی تو ایران، ایرانیا آمدن عنصر ایرانی رو با عنصر اسلامی ترکیب کردن، نوع جدید قرائت از اسلام دادن که اسلام مدعی، اسلام ناب. شما چجوری میخوای اینو حذفش کنی؟ خب در 1980 مصاحبه کرد اونجا و گفت اسلام مرد. نظریه مرگ اسلام رو این فرد ارائه کرد بر وضع اینه که نیچه گفته بود خدا مرد. با اون حالا اون یه تعبیر فلسفی داره نیچه از مرگ خدا در غرب. این مرگ اسلام رو خب فرانسوی ها تیتر کردن تو رسانه هاشون که فلانی میگه که اسلام مرد. این مکتب مکتبیست که بعدن آمد در مجمع تشخیص مصلحت نظام هوادارانی پیدا کرد، احزابی مثل حزب کارگزاران سازندگی و احزاب دیگه شدن هوادار این، یه روزنامه رسمی براش شکل گرفت به نام روزنامه شرق، یک مجله تئوریک براش به وجود اومد به نام مجله مهرنامه، قبلش مجله شهروند. اخیراً با حمایت دولت در دو سال اخیر اون تیم منتقل شدن به داخل دولت و سال گذشته جایزه ویژه رو رئیس جمهور به همین آقای جواد طباطبایی صاحب نظریه مرگ اسلام داد در جشنواره علوم انسانی فارابی و یک ویژه‌نامه با حمایت دولت الان دارن اونجا منتشر میکنن برای ایشون به نام سیاستنامه. یعنی اگر شما سیاستنامه رو ببینید، این سیاستنامه ارگان رسمی تئوریک جریانی است که میخواد لیبرالیسم رو با ایرانیگری ترکیب کنه، مکتب ایران شهری مدرن. این مکتب چهره های اصلی تئوریکش میشه، مکتب اول که یه سری گروهی هستن که زردشتی هستن، اونایی که میگن ظرف ایران با محتوای زردشتی. مکتب دوم جریان است که امروز اسم خودش رو گذاشته فرشگرد و میخواد برگرده ایران رو سلطنتی کنه، پسر شاه اصطلاح سابق ایرانه، و جریان سلطنت طلب که کاملا هماهنگ با آمریکاست و روی این موارد علنی هم موضع میگیره، یعنی اصلا روی حمایت آمریکا علنی اعلام میکنه که مورد حمایت اوناست، مورد تایید اسرائیل، مورد تایید سعودیه و غیره و با پولای اونا کمک میکنه. جریان سوم تو ایران موسوم شده به احمدی نژادی است، مکتب ایرانی موسوم به احمدی نژادی است، خودشون یه اسم هم میذارن پشتش، یعنی یک ایدئولوژی است، یک دگرگونی فکری از جریان اسلام گرایی به جریان احمدی نژادی است. جریان چهارم جریانی است که امروز دولت رو دست داره. این جریان مورد حمایت ویژه خود رئیس جمهوره و همونطور که گفتم حزب کارگزاران و احزاب این چنینی پشتیبانیش هستن. آقای جواد طباطبایی تئوریسین این گروه هست. آقای آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی از بانیان اون مؤسساتی است که برای این کار راه افتاده و این جریان رو دنبال میکنن. و اون گروهی که در روزنامه شرق بودن، در مجله مهرنامه بودن، الان در مجله سیاستنامه کار رو دنبال میکنن، اینها این موضوع رو دنبال میکنن که ایران یک ظرفی است مثل این لیوان، محتوای این ظرف باید بشود نئو لیبرالیسم. منتهی اینا مثل اون لیبرال به اصطلاح آریا مهریا مشروطه خواه نیستن، اینا جمهوری خواه. میگن جمهوری باید باشه نه مشروطه سلطنتی. این جریان معتقده که لیبرالیسم باید محتوای عمل ایران باشه. از این رو در تئوری‌های اقتصادی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 88 89 کار شد و به رهبری بردن تحویل دادن، در کتاب نظام‌های اقتصادی که نوشته رئیس جمهور وقت ایران، اون موقع رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع بود، و مجموعه کسانی که الان در دولت با ایشون هستن که داخل اون جلد رو باز میکنید، اون سند کتاب سبز مجموعه تشخیص، چون کتابای سیاست گذاری رو هر حکومتی بهش میگن کتابای سبز، جلدشون سبزه، توی مرکز اصلی تصمیم سازیشون تهیه میشه. آقای نهاوندیان، آقای ترکان، آقای نوبخت، اینا اسمشون هست، این تیمی که الان شما توی این دولت میبینید اونجا هست. در صفحه 782 این کتاب صراحتاً می‌نویسه که الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی خب اون مکتب نهادگرایان و نئو کینزیان ها، کینزیان های جدید، کینزی های جدید و نئو کینزیان ها. یعنی چیزی که شما الان تو مدل اقتصادی کشور می‌بینید سیستم عامل، اون بحث سیستم عامل از ذهنتون نره. شما یه موبایل دارید، یه تبلت دارید، یک لپتاپ دارید، این سیستم عامل میشه، یه اندروید میشه یا یه ویندوز. ویندوز و سیستم عاملی که روی اقتصاد کشور هست الان داره جلو میره، اسمش تو رسانه ها همونی که رهبری گفته اقتصاد مقاومتی، اما دروغه. اصلش اونیست که آقای میلی چند هفته پیش استفاده داد رفت کنار، یعنی مکتب نئو کینزیان، مکتب نئو لیبرال. این سازوکار اقتصادی به بن‌بست رسیده در جمهوری اسلامی، اون چیزی که به بن‌بست رسیده اینه. یعنی یه روزی یکی دو سال پیش در تلویزیون در گفتگوی ویژه خبری از سخنگوی دولت پرسید مجری برنامه تلویزیون که آقا مبنای اقتصاد مقاومتی تو چیه دارید پیاده میکنید، مبنای برنامه‌شون چیه پیاده میکنید. ایشون صراحتن گفت مبنای ما کتاب نظام‌های اقتصادی مورد نظر آقای رئیس جمهوره. این رسماً الان شما فایل صوتی تصویریشون موجوده، گفت آقا ما مبنامون اقتصاد مقاومتی که اینا میگن نیست، رهبری مبنای ما اون کتاب نظام های اقتصادی. در کتاب نظام های اقتصادی هم صفحه 782 صراحتن گفته الگوی مطلوب برای توسعه در جمهوری اسلامی مکتب نئو کینزیان. خب کسانی که اقتصاد میدونن و مکاتب رو میشناسن میدونن که این مکتب چه اشکالات اساسی داره و اساساً مشکلات کلیدی که در دوره 1168 تا 1184 به وجود اومد ریشه در پیاده کردن این مکتب داشت. اون مرحله دوباره از سال 1192 تا به امسال 5 ساله که دوباره داره این مکتب پیاده میشه. ببینید که ما صحبت آدم ها رو نمی کنیم، اصلا کاری با افراد نداریم، کاری با نظام ها هم نداریم، اون قوانین پایه رو داریم بررسی میکنیم. ایدئولوژی هایی که نصب میشه روی سیستم عامل حکومت، ظاهر رو شما یه سری افراد به ریش و تسویدار و جای مهر پیشونی یا بعضیشون تو لباس روحانیت میبینید، اما میگید آقا این باید اسلام باشه، بس چرا اسلام نیست؟ و اگه اسلام اینه که آقا ما باش فاصله داریم. اما مکاتب مورد نظر که میان ادعای ایرانگری میکنن، ایران برای ایرانیان یا هر چیز دیگه، جالبه اینه که ادعا میکنن مثلا ایران برای ایرانیان، یه نفرشون به خاطر ایران تا حالا شهید نشده، کشته نشه، ببین من فدا شدم به خاطر ایران، یا ایران الان شده مشکلی شد من ایثار کردم به خاطر. یا اگر بگید آقا این سیاست گذاریه که ممکنه بشود ایران رو در آینده وابسته میکنه، ایران رو نابود میکنه، ایران رو تجزیه میکنه، میگه آقا امروز زندگی امروز من خوب بشه براش دیگه بقیه‌اش برام مهم نیست. پس چهار تا مکتب ایرانگری داریم در مؤلفه اول. ایران شهریگری کلاسیک، ایران شهری که زرتشتی میگه رسالت، ایران شهری آریامهری که میگه مشروطه سلطنتی، ایران شهری میخواد ایران رو برگردونه به قبل از انقلاب، ایران شهری مکتب ایرانی که ترکیب با نوعی پوپولیسم اجتماعی مساوات طلبه که در دوره 1188 تا 1192 نوز گرفت و شکل گرفت و موجب شد که جریان انقلابی از جریان احمدی نژادی فاصله گرفتن. این کلمه انحرافی هم که روی این جریان گذاشته شد توسط بعضی از بزرگان فکری، منظور از این حرکت انحرافی انحراف از این نکته بود که بالاخره تکلیف تو ایرانگری چیه، تو اسلامگری چیه، این چه جور ایرانگریه، این چه جور اسلامگری. آقای یوسفی بالاخره ایرانگری رو میذاره مبنای یک عقبه تاریخی فکری فلسفی براش داره، یک کسی اسلامو میذاره مبنا یک عقبه تئوریک اسلامی براش مد نظره. اما حالا بگید بابا الان یه گروهی از مردم کوروش رو دوست دارن، یه گروه از این فوتبالیست رو دوست دارن، یه گروه هم مثلا همینن راهنمای اربعین، ما همه رو بیاریم زیر یک چتر. بله شما میتونید همه رو بیارید زیر یک چتر به شرط اینکه نسبت تو در تفاوتات با اینا روشن کنی. اما اگر قرار باشه ما مثلا نوعی پوپولیسم رو رقم بزنیم، بگیم آقا ما هم هوادار کوروشیم، هم هوادار تیم فوتبالیم، هم هوادار امام حسینیم، هم هوادار اینیم، فقط به این دلیل که شما کوروش گره به من رأی بده، شما فوتبالیستم به من رأی بده، شما به اصطلاح امام حسین گرایی هم به من رأی بده. این نهله سوم مکتب ایرانی. و نهله چهارم که جریان نیست که 8 سال در دوره سازندگی کشور دستش بود، 8 سال در دوره اصلاحات، اخیراً هم 5 سال کار دستشه، جریان موسوم به دولت اعتدال. این جریان عقبه فکریش، فیلسوف اصلیش جواد طباطبایی است و همونطور که گفتم سال گذشته جایزه ویژه علوم انسانی کشور رو به ایشون دادن و ایشون صاحب نظریه مرگ اسلامه. یعنی در مکتب ایران شهری که با امکانات دولت داره مسائلش پیگیری میشه و جریانی که در روزنامه شرق و مهرنامه بودن الان منتقل شدن به مجله سیاستنامه، اینا دارن جریان ایران شهری رو تئوریزه میکنند. اینها نگاهشون اینه که ظرف ایران باید با مزدوری به نام لیبرالیسم پر بشه، اسلام دیگه مرده، ظاهرها لباس روحانیت تنشونه، ظاهرها اسلام گرایانه است. اما درد اینا تو سیستم عامل نئولیبرالیسم، آقا نئولیبرالیسم رو پیاده کنیم مشکل اسلام حل میشه. رسما اون وزیر را 95 دو تا سخنرانی کرد گفت لیبرالیسم رو پیاده کنیم مشکلات حل میشه. دو تا سخنرانی سریع، یعنی تو خبرگزاری ها جستجو کنی تیترش این بود تو خبرگزاری های خود دولت، دفاع تمام قد فلانی از لیبرالیسم. چه مبانی نظری فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، همینطوری که نمونهاشون مثل قضیه مکتب نئوکینزیان در اقتصاد مثال زدم براتون، کاملا این دوستان معتقد به جریان نئولیبرالیسم. سوال اینه، شما تو جمهوری اسلامی شدید مسئول، شما یه حزبی هستید تو جمهوری اسلامی مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی مجوز گرفتید کار میکنید، نسبت شما با اسلام چیه؟ شما مجلس که میرید، دولت که میرید، دست میذارید به قرآن، مراسم تحلیف و مراسم تنفیذتون صورت میگیره دیگه، چه نقشی در نسبت با اسلام داشتید؟ آقا یه بار انسان با یه کسی روبروست، مثل مثلا جریان منافقین، جریان پهلوی، جریان هر کسی دیگه، صراحتاً میگه آقا اسلام از کنار، جمهوری اسلامی رژیم چنج کن، من از بیرون قانون جمهوری اسلامی مثلا جمهوری اسلامی رو کلا میذارم کنار. خب بعدن تکلیفش با فرقه رجوی تکلیفش روشنه، با فرقه پهلوی تکلیفش روشنه، با فرقه چپ تکلیفش روشنه، اما یک کسی به جمهوری اسلامی لباس روحانیت تنشونه. بعد تئوریسین ساختار فکریشون میشه مکتب نئوکینزیان، کسی که مکتب نئوکینزیان رو میده حاضرن نیستن یه جا بیان مناظره کنن سر مبانی نظریشون، دوست دارن همه چیز مبهم بمونه. آقا آقای نیدی رو بیار، آقای نیدی تو دوره آقای هاشمی لیدر تیم تئوریسین اقتصادی بوده، تو همین دو سه هفته پیش هم که استفادات همه طرح اقتصادی که توی مملکت پیاده شده داره 5 سال گذشته مال آقای نیدی بوده در دانشگاه شریف. یا بشه اینجا جا داره، دو تا میز میذارن، دو تا صندلی میذارن، جواب بدید به این دانشجوها. سوال میکنن آقا شما مبانی نظری که پیاده کردید توی جمهوری اسلامی چه رفتی به اسلام داشته؟ هیچی، نئوکینزی هم بوده. خب چرا اسمش جمهوری اسلامی، تئوری اقتصادش اینه؟ چرا حاضر نیستید شفاف کنید سیستم عاملتونو؟ چیه نصب کردید روی حکومت و داره بدیهاش به اسم اسلام نوشته میشه؟ پیاده کنید. برای ما روشن کنید. امروز آقای رئیس جمهور یه جمله گفته، من مجبورم اینجا جواب بدم. ایشون امروز گفته که مخالفین FATF از جیب مردم هزینه میکنن. ما اگر به بانک‌های بین‌المللی بپیوندیم با FATF 20% هزینه ها و هزینه زندگی مردم میاد پایین. از کجا این عدد رو آوردید؟ شما از این عددا و حرفا 5 سال پیش هم زدید در قضیه برجام دیگه. حرفای زیبای پوپولیستی عوام پسند. چرخ زندگی مردم میچرخد، چرخ سانتریفیوژ میچرخد، چرخ زندگی مردم هم باید بچرخد. خب هر کسی رو میشنوه میگه آقا خدا پدرتون بیا مرز، راست میگه. سانتریفیوژ که جلو چشممون نیست ببینیم برای نسل‌های بعدی انرژی اتمی چه محاصلی داره. اما الان ما چرخ زندگیمون نمیچرخه. خدا پدرتون بیا مرز اینو حلش کن. باید تحریم برود که آب خوردن حل بشود، تحریم برود که سرمایه خارجی بیاید، تحریم برود. بله خب اینم حرف منطقیه، معقول. آقا تحریم باید بره اینا بیاد، سرمایه خارجی بیاد. اما چی شد؟ چه پیش نیازی داشت؟ انرژی هسته‌ای بدیم بره. به قول رهبری میگفت خدا از سر تفصیلات اونی بگذره که اومد اینجا نشست اصرار کرد که آقا اونا گیر دادن، بهانه کردن، خب بده بره دیگه این هسته‌ای. خب دادیم رفت. محصول ذهن دانشمندامون رو دادیم رفت. ما از خارج که کمک نگرفته بودیم. اما وقتی رو دادیم رفت چی شد؟ یه برجامی تصویب کردیم چی شد؟ ایشون امروز میگه که اگر میگوییم برجام نباشد، آقا ما اگه برجامو داشتیم، برجامو نپذیرفته بودیم، الان هسته‌ای رو داشتیم، همین تحریم‌ها رو هم داشتیم. اما الان هسته‌ای رو نداریم. به سازمان ملل متحد شدیم برای در 20 سال دیگه هیچ تکون نخوریم تو هسته‌ای، تکونم بخوریم ما ناقض قطعنامه سازمان ملل میشیم که خودمون رفتیم پذیرفتیمش. تحریما هم برگشته. پارسال کاتسا، سری تحریمای کاتسا 3 ماه بعد از روی کار آمدن ترامپ تصدیق شد، تحریمای سری جدید کاتسا. امسال 15 مرداد کل تحریمای هسته‌ای برگشت، چون در اردیبهشت ماه ترامپ پاره کرد برجام رو. برجامی که یه طرف پاره کرده، شما چطور دوباره میگی امروز دفاع میکنید توی تلویزیون ازش؟ 13 آبان امسال، کمتر از حدود یک ماه پیش، تحریم‌های به قول خودشون مطلق جهانی علیه ما وضع شد دیگه برای ابد. کلا دیگه همه چی تحریم شد، نه 10%، 20%، 30%. این محاسن اون عدد و رقمی بود که اون روز میگفتید به مردم. امروز ایشون میگه که اینایی که مخالفان FATF هن، آقا اولا FATF ربطی به آمریکا و سازمان ملل نداره. FATF یک به اصطلاح تسک فورس، FATF یک عمده قوای نظام مالی اقتصادی تو اروپاست. 4 تا زیر مجموعه داره. یکیش قانون مبارزه با پولشوییه، یکیش قانون مبارزه با تامین منابع مالی تروریسمه و موارد دیگه. این 4 تا رو جمعش میشه FATF. این 4 تا رو شما قانون بومی داخلی براش داری. وقتی بلد نیست قانون بومی داخلی رو پیاده کنی که قانون مبارزه با پولشویی داخلیه، حتما باید خارجی به سیستم عامل بذاره بالا سر گردن تو. شهوت امضا کردن معاهدات بین المللی هم حد و حدودی داره دیگه. هر معاهده بین المللی رو بیارن که برای تحمیل دیدگاه اونا به ماست، ما هی امضا کنیم، بعد به مردم قول دروغ بدیم. مردم 20% همه چیز میاد پایین. مگه شما نگفتید پارسال بهار پارسال که اگر ما مردم اگر میخواهید تحریم ها برگردد به ما رأی ندهید، اگر میخواهید دلار از 5000 تومان بره بالا به ما رأی ندهید، اگر میخواهید سایه جنگ برگردد به ما رأی ندهید؟ مگه این حرفو نزدید؟ یه هفته پیش تو دانشگاه سمنان دانشجو بلند شد اونجا به شما گفت که آقا با کدوم آب و صابون روی شما رو بشوییم؟ جوابتون چی بود؟ شما یه حرفای زده بودید، گفتید آب و صابون بیاورید رویتان را بشویید. امروز دوباره دارید همون حرفا رو میزنید. ما تا این دفعه عوام‌گرایانه و پوپولیستی، مردم 20% قیمتا میان پایین. خب مردم میگن خیلی خوبه 20% بیا پایین، چیکار کنی؟ باید با بانک‌های جهان مراوده داشته باشی. راهش چیه؟ راهش اینه که افکتیه رو بپذیری. خوب دقت کنن دوستان، تو دانشگاه رازی همیشهر، نمیگم چمران اهواز، بوعلی همدان، دانشگاه تهران، شریف، خواجه نصیر، علم و صنعت، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تبریز، دانشگاه ارومیه، دانشگاه زاهدان، دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه کرمان، شهید باهنر. نه همینجا، همین بغل دانشگاه رازی. 5 سال گذشته 5 بار من روی پرده یه چیزی رو نشون دادم به نام یوتر، دور برگردون. یه سوال کردم از 92 تا الان، فایل صوتیش، فایل تصویریش رو از بچه‌های برگزار کننده برنامه دانشگاه رازی بگیرید. آقای رئیس جمهور، آقای رئیس بانک مرکزی، آقای وزیر اقتصاد، آقای وزیر امور خارجه، به این سوال پاسخ بدید. یوترن، دور برگردون. آمریکا از 1387 میشه 10 سال پیش همین موقع، روی اول روی کار آمدن اوباما، یوترن رو از مناسبات مالی ما برداشته در جهان. وزارت خزانه داری آمریکا گفته ایران اجازه داشته دور بزنه دلار رو، اینو برداشته. همه دنیا وقتی که بعد از پیمان برتون وودز پول آمریکا، دلار آمریکا شد پول جهانی، مثل سازمان ملل که تو خاک آمریکاست نمیتونه بگه من چون با ایران مشکل دارم ایران حق نداره بیاد نیویورک، نمیتونه بگه ایران با دلار کار نکنه، چون پول همه تصدیق کردن همه دنیا که آقا این بشه پول بین المللی. حالا من خوشم از قیافه ایران و کوبا و اینو اونا نمیاد، نه کار نکنه، اینجوری نیست. آمریکا برای اینکه بعد از انقلاب ما سال 59 که ما رو تحریم کرد کاری کنه ما دیگه مستقیم با دلار معامله نکنیم، اومد شرط ویژه برای ایران ایجاد کرد که رهبری شرطش این بود که آقا ایران رو از شرط ویژه تو برجام بذارید کنار، اون موقع قبوله. یوترن چی بود؟ این دور برگردون میگه که مقرراتی که از آمریکا برای همه دنیا گذاشته، همه دنیا وقتی میخواد با ایران معامله کنید بگویید که مثلا 1 میلیون آلمان، بگو 1 میلیون بشکه نفت از ایران خریدی. خیلی خوب، آلمان اطلاع میده به آمریکا، وزارت خزانه داری آمریکا، من 1 میلیون بشکه نفت از ایران خریدم، پولش میشه چقدر؟ اینقدر مثلا میلیون یورو. آلمان، آمریکا میگه باشه، وزارت خزانه داری سریع تماس میگیره میگه باشه، شما فقط پول این رو به یورو بریزید به حساب یک بانک آمریکایی توی آلمان، بانک شماره فلان که شعبه داره تو آلمان، بریزید به حساب اون، اونجا اون بانک از شما تعویض میگیره پول رو، به جاش به شما دلار میده به جای یورو، شما اون دلار رو بگیرید، چنج دلار یورو به دلار، این میشه دور برگردون. اینو برگردونید، شما بسته دلار رو بدید به ایران تو حساب‌های بانکی، از ایران بشکه نفت رو تعویض بگیرید. خود وزارت خزانه داری آمریکا نمودارش کرده، یعنی یک نمودارش توی سیاست بایپارتیزان پالیسی سنتر. اینم که به شما بگویم اوباما خوب بود ترامپ بده، نه، این اول دوره اوباما انجام شده، ربطی هم به اوبامای دموکرات و ترامپ جمهوری خواه نداره. این سیاست در مرکز تهیه میشه به نام بای پارتیزان پالیسی سنتر، مرکز سیاست دو حزبی، بای پارتیزان، بای پارتی یعنی دوتا حزبی، یعنی سیاست هایی که تو آمریکا تصویب میشه که چه جمهوری خواه بیان چه دموکرات ها بیان باید اجرا بشود، ربطی به اوباما و ترامپ نداره. مرکز سیاست دو حزبی، جمهوری‌خواها قرمز، دموکرات‌ها آبی، این مرکزی است در آمریکا که وقتی سیاستی رو می‌گذاره هر دو حزب متحد می‌شن، آمدن سر کار اجراش کنن. 1987 وقتی این مرکز اینو تصویب کرد، آمد توی وزارت خزانه داری آمریکا، اینو برداشتن از معاملات جهانی با ما، ایران شد شرط ویژه. اینکه شنیدید ایران وقتی نفت می‌فروخته پول نفت رو چمدونی می‌آورده، یعنی یعنی بعد از اینکه ما دیگه مستقیم نمیدرسیم با دلار کار کنیم، از سال 52 دو سال بعد از انقلاب دور میزدیم، همه کشورها معامله رو گزارش میدادن به آمریکا، آمریکا اجازه بهشون میداد که معامله کنن، بعد پولشون رو میرفتن به حساب آمریکا، چینی میرفت به حساب آمریکا، هندی میرفت به حساب آمریکا، ژاپنی میرفت به حساب آمریکا، اروپایی میرفت به حساب آمریکا، آمریکا به جاش دلار میداد، دلار رو اونا میدادن تو روی حساب کتاب بانکی، میدادن به ما، نفت از ما میگرفتن یا هر چیزی. آمریکا 1987 اینو برداشتن، دقیقا 10 سال پیش برداشتن. شنیدید دیگه ایران وقتی معامله میکرد باید پولو با چمدون میابرد، میذاشت از اون هواپیما کل پول اون معامله. حرف رهبری این بود ایران از حالت ویژه خارج بشه. این حالت ویژه یعنی چه اتفاق بیافته؟ یوترن ابقا بشه، یا آمریکایی ها بگن آقا ایران هم مثل همه جای دنیا مستقیم تو دنیا با دلار کار کنه، یا اگر با دلار کار نمیکنه نمیذاریم کار کنه، یوتر رو براش ببینیم از 1159 تا 1187 در طول اون دو دهه ایران دور میزده دلار رو، دنیا دور میزده برای ایران، اونا دور میزدن بعد پول رو میگرفتن میدادن به ما دیگه. برگردیم به اون حالت، یوتر اصلا در مذاکرات نبوده. وقتی برجام در 1194 تصویب شد که یادتونه تابستون 94، یک سال بعدش آقای ظریف رفت مجموعه اتاق بازرگانی، در اتاق بازرگانی بخش خصوصی ریختن سرش، آقای ظریف نمیتونیم ال‌سی باز کنیم، نمیتونیم با بانک‌های دنیا کار کنیم، این چرخ دلار دیگه جواب نمیده. روزنامه اطلاعات اینو تیتر کرد، آقای ظریف جواب داد اونجا تو روزنامه اطلاعات تیتر کشید ما در مذاکرات برجام درباره یوتر اصلا مذاکره نکرد. اعتراف صریح ایشون در روزنامه اطلاعات که آقا ما رفتیم مذاکره کردیم اما برای برداشتن این دور برگردون معامله نکردیم. من از شما سوال میکنم، این جمله که امروز آقای رئیس جمهور گفته، ایشون امروز گفته که اگر ما میخوایم 20% همه چیز بیاد پایین باید با بانکهای دنیا کار کنیم، برای که با بانکهای دنیا کار کنیم باید FATF رو بپذیریم. شما FATF رو بپذیرید، شما که میگم منظور شما نه دولت، شما الان FATF رو بپذیرید، فقط پذیرفتید که گزارش پولشویی تو کشورتون رو بدید به اونا. شما نپذیرفتید که، یعنی اون نپذیرفته یوترن رو برداره، آمریکا در مورد یوترن قولی نداده. شنیدید آقای سیف بهار 1995 رفت شورای روابط خارجی آمریکا گفت هیچ اتفاقی نیفتاد، فردا همه روزنامه از قول ایشون هیچ بزرگ نمیشن تو صفحه اول، که سیف گفت آقا ما پارسال با شما مراوده کردیم همه چی تمام شد، پس چرا هیچ اتفاقی تو مناسبات ما نیفتاده؟ شب معاون وزیر خارجه آمریکا و معاون وزیر خزانه داری آمریکا اومدن شبکه CNN، اینجا خبرگزاری‌ها عین جمله رو ترجمه کردن، معاون وزیر خزانه داری آمریکا و معاون وزیر خارجه آمریکا گفتن مردم درست میگه مقام ایرانی، هیچ اتفاقی براش نیفتاده، اما ما قولی درباره یوتر نداده بودیم. مطلقاً از مقامات دولت و اقتصاددان‌های هوادارش و تریبون‌دارهای رسمیشون و رسانه‌هاشون در مورد اینکه چرا در مذاکرات برجام درباره یوترن بحث نشده اصلا شما هیچی نمی‌دونید. مطلقاً هیچ کم نمی‌تونه بگه نمی‌دونسته. گفتم فقط تو همین دانشگاه رازی من در 5 سال گذشته 5 بار اینو رو پرده نشون دادم. گفتم آقا من چرا دارم آبرو علمیمو میذارم میگم امکان نداره ما تو برجام به نتیجه برسیم از قبل از برجام و بعد از برجام؟ دلیل ما این بوده. چرا امروز نمیتونیم هیچ کاری انجام بدیم؟ آقای سیف میره اونجا، چون معاون وزارت خارجه آمریکا میاد تو تلویزیون میگه که هیچ قولی درباره یوتر نداده بودیم، یعنی درباره چرخه دلار. مگه الان قولی داده شده؟ یعنی اگر ما FATF رو بپذیریم چرخه دلار دوباره وصل میشه؟ نمیشه. یعنی در واقع همینطور که الان دولت آقای روحانی درباره گندی که تو برجام زده شده هسته‌ای داده شده رفته، طرف مقابلم پاره کرده، پاسخگو نیست، دلار رفت بالای 18000 تومان، ایشون به شما قول میدن FATF هم تصفیه بشه، فشار بیاره به حکومت، این همه چیزا رو به حکومت تحمیل کردن، اینم روش. اما شما یادتون باشه امروز روز 19 آذر 1397 من در دانشگاه آزاد اسلامی ایستادم سر پا، رو پرده نشون دادم، گفتم صبح امروز آقای رئیس جمهور موضع گرفته، تلویزیون پخش کرده زور، من دارم جواب ایشونو میدم. این حرفی که ایشون زد دروغ محضه، که اگر ما میخواهیم 20% قیمت رو بیاد پایین باید بریم با نظام مالی بانکی جهان ارتباط بگیریم، راهش اینه که FATF رو تصفیه کنیم. اون عدد 20% و ارتباط با بانک‌های جهانو کار ندارم از کجا آوردید، اما این دروغه که اگر ما FATF رو بپذیریم به نظام بانکی جهانی وصل می‌شویم. آمریکا میگه به من چه مربوطه، شما رفتید FATF رو تصدیق کردید، گزارش پولشویی تو به جهان بدی، به اروپا بدی، به من نمیدی. من هیچ قولی نداده بودم یوترن رو بردارید، بردارم یوترن رو ابقا کنم تا شما بتونید دلار رو دور بزنید. این فکر از کجا میاد؟ چرا در این دولت بیشترین معاهدات بین المللی امضا شده؟ چون اینا میگن چیزی به نام استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، چیزی به نام استقلال در عصر جهانی شدن معنی نداره. این جمله مال سریع القلمه که تئوریسین ایران شهری در بخش نظریه های توسعه و علوم سیاسیش میگن آقا در عصری که همه جهانی شدن اصلا ادعای هویت ملی، ادعای استقلال ملی معنا نداره. همین آقای سریع القلم و شخص آقای روحانی دیدید دیگه 3 سال پیش رفتن زیر دخم زبان فارسی که سنگاپور و هند و پاکستان رشد کردن به خاطر اینکه زبان اداریشون انگلیسیه، ما هم باید بریم به این سمت که رهبری محکم وایستاد که زبان فارسی نباید خرج بشه. جریان نئولیبرال، جریان آقای به اصطلاح عباس آخوندی و آقای جواد طباطبایی، حرف صریحشون توی مملکت چیه؟ ما باید بپیوندیم به کنوانسیون های بین المللی، از مفاد داخلی سیاستمون همه قوانین رو بذاریم، هر چی لیبرالیسم میگه بیاریم پیادهش کنیم، کشور به اون سمت بره. راهش چیه؟ شما سند 20 رو امضا کنید، در کنوانسیون آب و هوایی موافقت نامه پاریس رو امضا کنید، FATF رو امضا کنید، برجام رو امضا کنید، هر چی اونا گذاشتن جلوی شما امضا کنید. اگه امضا کرده چه خواهد شد در نهایت؟ ما ذوب میشیم در نظام سلطه. این حرف از کجا میاد؟ 1387 مصاحبه آقای روحانی با مجله شهروند. عید هر سال دیدید این روزنامه و مجله های ویژنامه میزنن، خیلی چاقه، خیلی مصاحبه توش میگیرن. دو سال بعد از رفتن آقای روحانی از تیم مذاکره کننده هسته‌ای که از 1984 رفته بود 1987، حالا 3 سال گذشته، آقای روحانی شما داشتید چجوری مذاکره میکردید؟ الان آقای لاریجانی اومده شده رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای، تفاوت‌ها چیه؟ ایشون میگه ما میخواستیم کاری کنیم اینقدر برای طرف اروپایی و آمریکایی معامله با ایران شیرین باشد که براشون نصرف از معاهده‌ای که با ما داشتن تو معاهده سعدآباد می‌بستن برن بیرون. خبرنگار میگه برد برد، میگه آفرین برد برد. این کلمه برد برد مال سال 92 نیست، مال سال 87 در مجله شهروند. میگه آره برد برد، اینقدر او بیاد اینجا براش محاسن داشته باشه، تعاملات اقتصادی با ایران اینقدر معامله شیرین باشه، اینقدر تاروحود اقتصاد ما دستش باشه که وقتی که میخواد بره به سمتی که ما رو تحریم کنه براش نصرفه. اینکه شما دیدید در روی کشور رو باز کردن 5 سال پیش، هنوز نه به بار بود، نه به دار بود، نه تحریما برداشته شده بود، همه یارو بردن درگیر کار کردن، این تو ذهن ایشون بوده از اون موقع. ویژنامه 1387 مجله شهروند، کلمه برد برد ایشون اونجا میگه. سندارم گفتم که دنبالش گشتید تو فضای سایبر بتونید پیدا کنید. پس دوستان ما معتقدن ما باید کاری کنیم نه صرف برای دشمن ما رو تحریم کنه، همه اقتصادمون رو بدیم دستش، معامله رو برای شیرین کنیم. به چه قیمت؟ نابودی بخش خصوصی و نمیدونم هر چی، تشکیلات و کارخونه هر چی داشت. آیا او به تعهداتش عمل کرده طرف اروپایی آمریکایی؟ نه، ولی ما کاری میکنیم اون ناراحت نشه. حتی رو بدنه موشکامون اگه 20 سال 20 سال پیش نوشتیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، عکسای اونا هم دیگه نشون نمیدیم، چه ربطی داره؟ ناراحت میشن. خرم یکی از مقامات دیپلماتشون چند روز پیش گفته این که نشون میدید اونا ناراحت میشن. خب به درک میشه ناراحت میشن. انگار من باید مثلا با ناراحتی یا عدم ناراحتی آمریکا و اروپا جلو برم. آقای خرم دیپلمات، اگر چیزی دست آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها نداری، اون اروپایی که از ما ناراحت می‌شود، می‌خواهد بیاد مشکل اقتصاد ما رو حل کنه، به خاطر 6 سنت قیمت بالا رفتن قیمت گازوئیلش یک ماه تو خیابونای پاریس جنگ زد و خورده. آمریکا بعدش از اونم بدتره، انگلیس هم از اون بدتره. چرا انگلیس توی برگزیت از اتحاد اروپا رفت بیرون؟ چرا رفت بیرون؟ چرا شما جواب نمیدید چرا انگلیس رفت بیرون از اتحادیه اروپا؟ چون اقتصاد اتحادیه اروپا داره میپاشه. چرا فرانسه که بعد از آلمان مهمترین اقتصاد اتحادیه اروپا است، این وضعیت و فلاکت براش به وجود اومده؟ حکومت نظامی شده توی پاریس. چرا آمریکا داره مرز دیوار میکشه دور خودش و ورود دیگران رو محدود میکنه؟ ترامپ داره به زور از همه جای دنیا به قول خودش پول میدوشه، از عربستان گرفته تا ژاپن تا آلمان. اقتصاد آمریکا داره میپاشه، اقتصاد اروپا داره میپاشه. چرا دولت جرأت نمیکند یک وزیرش یا یک استاد اقتصادش رو بیاره در مورد نقشه بدهی جهان بیاد مناظره کنه؟ چرا؟ اگر راست میگه دولت، رئیس جمهورش، معاون اولش، وزیر اقتصادش، رئیس بانک مرکزیش یا وزیر خارجش بیاد بشینه یه جایی و اقتصاددان‌ها و استادان علوم سیاسی طرفدار دولت نظرشون رو در مورد نقشه بدهی اقتصاد جهان بگن. اقتصاد جهان 70 تریلیون دلار بدهی داره. 21.5 تریلیون دلارش بدهی آمریکاست. وقتی شما نقشه بدهی جهان رو ببینید، همه کشورهایی که الان اینا امید بهشون بستن به رنگ قرمز در اومدن. یعنی چی؟ یعنی اقتصادشون در اصل فروپاشیه. ما نمیگیم، صندوق بین‌المللی پول داره میگه و بانک جهانی. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی داره میگه اقتصاد آمریکا 21.5 تریلیون دلار بدهی داره، آمریکا 4 تریلیون دلار درآمد داره. بعد این آمریکا حق داره به برام خطونشون اقتصادی بکشه؟ خیانت اون کسانی که نشستن تو این مملکت در رسانه ها، در دانشگاه ها، در تریبون های رسمی حکومتی گفتن ما چون تو سوریه بودیم بدبختیم، چون سر زنانمون حجابه بدبختیم، چون به لبنان کمک کردیم و فلسطین بدبختیم، چون مثلا قاسم سلیمانی رفته توی سوریه ما بدبختیم، موشک امتحان کردیم. علی متحریک چیه که تو مجلس دیگه ما موشک پرانی کردیم برجام به هم ریخت. آقایون وجودشو دارید بگید چرا اقتصاد آمریکا پاشیده؟ اونا که دیگه اسرائیل رو نفی نکردن، اونا که سر زنانشون پوشش نیست، اونا که بسیج ندارن، اونا که قاسم سلیمانی نفرستادن جای دیگه، اونا که رو موشکاشون مرگ بر آمریکا ننوشتن، چرا خود آمریکا دچار مشکله؟ شما اگر از این دیوار صدایی بشنوید از مقامات این دولت و استادان اقتصاد و علوم سیاسی طرفدار این دولت و تریبونداراشون در مورد نقشه بدهی جهان کلمه رو نخواهید شنید. مطلقا سکوت محض. همه جای جهان گل و بلبلیه، فقط ایران بدبخته به خاطر این شرایطش. و ما باید بریم هست و نیستمونو بذاریم روی میز، روی طبق اخلاص بریم به آمریکا تا احیانا تحریما برداشته بشه. من یه حرفی زدم سال 95 در دانشگاه مختلف کشور، هست دیگه کلیپش هم هست، دستمو گرفتم بالا گفتم 5% اگر ما همه کشور رو بدیم بده اصلا کلن حکومت پهلوی رو برگردونیم، مردم 5% بیشتر بر اقتصاد ما تأثیر نداره. اصلا ما کلا برگردیم، اصلا ولایت فقیه رو بذاریم کنار، از لبنان و فلسطین و سوریه بریم کنار، موشکامون هم بدیم بره، فاحش خونا رو باز کنیم، از سر زنامون چادر برداریم، بسیج رو منحل کنیم، سپاه رو نابود کنیم، ولایت فقیه رو بذاریم کنار، دین رو بذاریم کنار، اینجوری که آقای جواد طباطبایی میگه اسلام مرد، همین کار رو انجام بدیم، غرب بگه خیلی خوب حالا دیگه اومده تو دامن من، تاثیرش تو اقتصاد ما 5% نخواهد شد. چرا؟ اون موقع 50 تریلیون دلار بدهی اقتصاد جهان بود. گفتم اون کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. میدونید امروز آقای روحانی در 1992 رأی آورد، یک هفته بعد مهمترین شهر صنعتی آمریکا یعنی دیترویت ورشکست شد و پاشید. یک هفته بعد دیترویت در ایالت میشیگان شهر کمپانی جنرال موتورز، کرایسلر و فورد، نه ایران خودرو و سایپا، اونا که دیگه تحریم نبودن، چرا شهر دیترویت پاشید؟ بعد رفتن توی وزارت خارجه ایران، آقای والرشتین یه متخصص آمریکایی هست که این در مورد فروپاشی آمریکا داره کار میکنه، آوردنش ایران، بعدش گفتن مبادا فردا داره میره دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران سخنرانی داره اونجا بگی لیبرالیسم در حال افول، آمریکا در حال افوله، علیه ما لیبرال ها استفاده میکنن. ما میدونیم اون کسی هم دو وزارت خارجه اینو به این گفت کیه، این بدبخت هم ترسید وحشت کرد رفت مصاحبه کرد با روزنامه آمریکایی، گفتن چه خبر رفتی ایران؟ گفت هیچ، اینجا به من استادای لیبرال، مسئولین لیبرال به من گفتن که مبادا از افول آمریکا و افول اقتصاد جهان و غرب بگی، علیه ما استفاده می شود. شما به اینا نمیگید نفوذی؟ کسی که میگه نگید به مردم اقتصاد جهان داره می پاشه، نگید به مردم آمریکا در حال افوله، بذارید ما بگیم ایران در حال افوله و بدبخته و بیچاره شده تا مردم رو قانع کنیم، فشار برن به حکومت، حکومت جام زهر رو بریم، شما بریم تو دامن آمریکا. اون کسی که این حرفو زده یا جاسوس CIA یا موقع که اونجا درس میخونده یه چیزی ازش دارن سرویس های اطلاعاتیشون. و الا روزی که والرشتین این حرف رو زد مقامات این دولت تکذیب میکردن، میگفتن آقای والرشتین دروغ گفته، آقای والرشتین دروغ گفته. رهبری وقتی از نفوذ میگه منظور ایناست. لذا یه خیانتی شد در درون این دولت که این خیانت این بود، القا کردن همه بدبختی های ما، حتی آب خوردن به خاطر چیه؟ همه بدبختی ها به خاطر عدم رابطه با غرب. و عواملی که ما رو نابود میکنه و نمیذاره ما رو با غرب رابطه داشته باشیم، این عوامل رو باید بذاریم کنار. چه چیزی رو باید بذاریم کنار؟ هفته رو بذاریم کنار، خب موشکی هم بذاریم کنار، خب سپاه هم از لبنان و عراق و سوریه برگرده، کف خیابونای اهواز رو اومده مردم به خاک و خون میکشه. نه دیگه، بذارید کرمانشاه که شد حلب، سنندج که شد مثل موسل، ایلام که شد مثل مثلا ادلب، همه جا ویران شد، بعد میگه ای مثلا سازمان ملل بیا به داد ما برسه. سازمان ملل به درد مردم یمن رسید، به درد مردم عراق رسید، به درد مردم سوریه رسید، به درد مردم فلسطین و میانمار رسید. بعد بریم امنیتمون رو گدایی کنیم از دشمنانمون. اون امروز به تو امکانات اولیه تو خودرو رو نمیده، تو موشکت رو که خودت ساختی بدی بهش، بعد میتونی بری امنیتت رو از این گدایی کنی. ولی خائنانه تو مجلس دولت میشینن میگن موشک رو چرا این کارو کردین؟ آقا ما دلمون خواسته رو موشک بنویسیم مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. تا کور شود هر آن که نتواند دید، برجامی و مذاکراتی که منوط و محدود به این بوده باشه که ما رو موشکمون مرگ بر دشمنی که مرگ ما رو میخواد ننویسیم، اون برجام از اول معلوم بود مشکل داره. چرا باید به این چیزا تندر بدیم؟ لذا اگر مجبور شدم این موضع رو الان بگیرم، به دلیل موضع امروز آقای رئیس جمهور بود که موضعی به شدت غلط، به شدت نابخردانه، شبیه همون حرفی که وزیر خارجه‌اش زد. وزیر خارجه‌اش سخنگوی قوه قضاییه پریروز چی گفت؟ گفت وقتی به آقای وزیر خارجه گفتیم آقا این که شما الغا کردی مخالفین FATF درگیر پولشویی اند، آقای ظریف اینجوری مصاحبه کرد که آقا کسانی که دارن با FATF مخالفت میکنن کسانی هستند درگیر پولشویی، و وقتی درگیر پولشویی هستن نمیذارن این تصویب بشه چون به ضرر جیب خودشونه. خب همه گفتن آقای ظریف این ادعاتو بیا اثبات کن. گفت میگویید یعنی پولشویی نیست؟ آقا پولشویی هست، اتفاقا تو جنای شما هم هست. اما عزیز من، تویی که ادعا میکنی کسانی که مخالف FATF هستن جواب حقوقی نمیتونی بدی. تو و معاونت آقای عراقچی و رئیس جمهور آقای روحانی نمیتونید بیاید بگید یوترن یعنی چی و چرا شما تو برجام برش نداشتی. تهمت میزنی، میگه که آنان که با سر قضیه FATF مخالفت میکنن تو مجلس و جاهای دیگه، اینا خودشون مشکل پولشویی دارن. قوه قضیه داستان کشور نامه زده، آقا شما جواب بده. 14 صفحه در 12 صفحه جواب دادی، چون 14 صفحه هم سخنگوی وزارت خارجه گفت که انقدر بوده صفحاتش در 12 صفحه. پرین سخنگوی قوه قضیه گفت آقا چیزی که ایشون نوشته، گفته نه من سند مدرکی ندارم اینایی که علیه FATF حرف میزنن درگیر پولشویی هست، ولی بحث کشتن تو پولشویی. الان هم آقای رئیس جمهور چی میگه؟ آقا جان چه ربطی داره؟ آقای وزیر خارجه باید جواب حقوقی بده به مخالفین FATF. شما چرا فرافکنی میکنی که اینایی که نمیذارن FATF تصویب بشود اینا تو پولشویی خودشون دست دارن؟ این اتهام تهمته. آقای رئیس جمهورم امروز میگه آقا اینایی که دارن از جیب مردم خرج میکنن، کی از جیب مردم خرج کرده؟ شما دفعه پیشم همین حرفو در مورد جیب مردم زدی تو برجام، رفتی هیچی دست مردمو نگرفت. شما از جیب مردم و این که به بهانه آب خوردن مردم و زندگی مردم به چرخه از مردم رأی گرفتی، امروز طرفدار خودت نمیتونن دفاع کنن. میگه آقا اگه برجام نبود چی؟ خب اگه برجام نبود همین فشارها بود، ولی با انرژی هستی. امروز همین فشارها هست بدون انرژی هستی. تار و مار کردن جریان به اصطلاح مهندسین و دانشمندان هستی که همه رها شدن، کار جمع شد رفت، ایران متحد شد. حالا میخواد همین واضح سر موشکی در بیاری؟ سر قضیه مسائل دیگه در بیاری؟ به FATF هم تصویب بشود، کی فردا تضمین میدهد؟ آقای دولت کی فرد FATF تصویب شد؟ ما رفتیم همه آمار و ارقام و اطلاعات مالی کشور رو دادیم به آمریکا. چه کسی فردا متعهد میشود که این 20% که شما گفتی تو زندگی مردم تاثیر بذاره؟ کی؟ فرافکنی نمیکنی؟ دوباره شما و هوادارانتون نمیاد بگید که رئیس جمهور اختیاراتی نداره، مجلس اختیاراتی نداره، وزرا اختیاراتی ندارن، هر چی از دست رهبریه. یک بار برای همیشه مسئله روشن بشه، اگر رهبری همه کار است تو این مملکت، که هزار بار گفتیم قانون اساسی میگه رهبری فقط وظیفه‌اش سیاست‌های کلیه، قانون اساسی میگه رهبری حق ندارد یک لایه پایین‌تر از سیاست‌های کلی دخالت کند. خب این که قانون اساسی هم که قبول ندارید. اگر وقتی نمیتوانید عاجز میشوید، دخالت میکنید در کارهایی که تو حیطه شما نیست، تو سیاست‌های کلیه، رهبری گفته آقا من وظیفه‌م اینه که جلو انحراف نظامو بگیرم تو سیاست‌های کلی، مسائل جزئی نظام یا مسائل عملیاتی نظام وظیفه قوای سه‌گانه است. اگر میگویید که رئیس جمهور هیچ کاره است، مجلس هیچ کاره است، ما نماینده مجلس هیچ کاره ایم، ما وزرا هیچ کاره ایم، پس چرا موقع مجلس و دولت که میشه اینقدر یقه میدرانید برای که رأی بیارید؟ سوال دیگه، من سوالو مطرح میکنم. الان دوستان دولت میگن نمیشه به خاطر مشکل سر رهبریه، عوام هم میگن بله بابا مملکت همه چیزش دست رهبریه. رهبری پارسال نگفت آقا یه انتخابی کنید، اگر خوب باشه سودش به جیب خودتون میره، بدن باشه سودش به چشم خودتون میره؟ چرا شما امروز این القا رو میکنید؟ مردم اگر دولت و ریاست جمهوری و وزرا هیچ کاره هستن، همه چی دست رهبریه، پس چرا اینا هر دفعه خودشونو جر میدن که هر جوری شده رأی بیارن؟ دولت آقای خاتمی بود میگفت رئیس جمهور تدارکات چیه؟ خب یه کسی که میدونه آقا تو دولتش هیچ کاره است، وقتی رفت بر نمیگرده. چرا آقای خاتمی دوباره تو دولت‌های بعدی اومد محکم وایستاد هر جوری شده دولت‌های بعدی رأی بیارن؟ خب میگفت آقا فلان اینا رو ضایع میشی، میری رأی مردم رو میگیری، تدارکات چی هستی؟ آقای احمدی نژاد سال 1989 قهر کرد رفت نشست خونه، اختیارات ندارم، دلم میخواد مثلا وزیر اطلاعات هر جایی دلم میخواد عوض کنم. آقا اون باید داره مجلس، نمیشه دیکتاتوری که نیست تو همینجوری ورداری طرف و بعد بگی خودم میرم میشم، خلاف قانونه. وزیر اطلاعات باید مجتهد باشه، خودم میشم سرپرست. خب شما نمیتونی بشی سرپرست، شما مجتهد نیستی. نه خیر، حالا که رهبری نذاشت عبدی بشه رهبری، آقا من بشم خودم بشم وزیر اطلاعات بذار کنار، خودم بشم وزیر اطلاعات. آقا بعد به مجلس بگی، مجلس رگر. نه خیر، خودم، خودت چی؟ خودم بشم سرپرست وزارت. خب نمیتونی، قانون گفته بعد مجتهد باشه، شما مجتهد نیستی، قضیه نشست خونه. خب اگر تو اختیارات نداری، چرا الان دوباره افتیدی کف صحنه، دوباره میخوای مثلا برگردی قدرت؟ خب دوباره میخوای کارای کنی، قهر کنی بری بشین خونه دیگه. میرسن مستری قهر کرد نشست خونه، امام تشر میزد بهش. آقای احمدی نژاد قهر میکرد مینشست خونه، الان دوباره اومده صحنه رو بگیره. آقا اگر ریاست جمهوری تشریفاتیه، چرا آقای خاتمی دوباره میگفت تدارکات چی؟ چرا دوباره میاتم که تکرار میکنم؟ پس مهم مجلس و دولت براتون. دروغ میگید، میگید که تدارکات چی هستی، بلد نیستی. یه مشکلی داره مدل ولایت فقیه جمهوری اسلامی، چون میدونن یه کسی بالاتر هست، همه ناکارآمدی و ناتوانی خودشون میندازن گردن ولایت فقیه. اما آقا قانون اساسی میگه رهبری وظیفه‌اش سیاست‌های کلیه، سیاست‌های خاص و انحصاری وظیفه رئیس جمهور و مجلس و قوه قضاییه است، خودشون باید جوابگو باشن. یه چیزی رو یاد گرفتن، نمیذارن ما کار کنیم، اصلا نمیشه. اگه نمیشه، شما 4 سال اول جریان قضایی که الان حاکمه، 4 سال اول بودید و رهبری نذاشت شما کار کنی، جلو دست شما رو گرفت دیگه. به قول شما چرا پارسال این همه دروغ گفته شد تو تریبونای انتخاباتی؟ اگر می‌خواهی تحریم‌ها برگردد به ما رأی ندهید. خب تحریم‌ها برگشت، کسی که صادق باشه میگه ببخشید مردم، من چیزی به شما گفتم خلاف شد، من میرم. مردم می‌خواهید سایه جنگ برگردد به ما رأی ندهید. سایه جنگ برگشت، آمریکا میگه رژیم چنج میکنم، میخوام حمله کنم، تروریستا رو میفرسته میاد اهواز مردم رو به خاک و خون میکشن، برگردید. مردم دلار بره بالا 5000 تومان به ما رأی ندهید. خب رفت بالا 18000 تومان، برگشت هزار اومد پایین‌تر. اون حرفا رو هیچ مقام مسئولی بودی اگه شما رو بگیره؟ حالا که عاجز شدی، طرحاتون غلط در اومده، ترامپ پاره کرده، دو نفر مقصرن، حیف شد اوباما رفت ترامپ اومد، اگه او بود خوب بود. این چه قانون بین المللیه که یه رئیس جمهور تو آمریکا عوض میشه میتونه کلشو پاره کنه بریزه دور؟ پس مقصر ترامپه و این برای مقصر رهبریه. نه خیر آقا جان، مزورانی که این حرف رو میزنن دارن خلاف قانون اساسی حرف میزنن. رهبری وظیفه‌اش نیست تو زیر مجموعه دخالت، حق نداره دخالت کنه. خودش میگه نه رهبری میتواند نه شرعا نه عقلا نه قانونا نه عرفا حق دارد دخالت کنه. حالا آقایون کمبود و کاستی خودشون از گردن رهبری، هر روز هم به ما میگن آقا دولت که اختیارات نداره، شما باشی مدیر یه جا باشی اختیارات نداشته باشی وای میستی فوش بخوری؟ میگه من اختیارات ندارم میرم کنار. پس چرا آقایون انقدر محکم چسبیدن به میزاشون؟ حتی تو طرح جایگزینی با جوونا و بازنشستگی هم میرن هزار جور سند سازی میکنن بمونن. اینجوری نیست، دروغ میگن، هیچ طرحی ندارن. اینها برنامه رسمیشون اینه در پروژه ایران شهری، ایران باید ذوب بشود در نظام سلطه، ایران باید نرمالایز بشود. پومپئو هفته پیش توییت زد گفت ایران باید بشه نرمال، آقایون هم تو دولت میگن ما داریم نرمالیزاسیون میکنیم، یعنی ایران رو از حالت انقلابی خارج کنیم، چیز عادی کنیم ببریم زیر نظر آمریکا. کسی که فکر کرده میتونه ایران رو از روحیه انقلابی به نرمالیزاسیون برسونه اون به شدت اشتباه کرده و ایران به عنوان یک کشور انقلابی قطعاً روبروی غرب خواهد ایستاد و اونایی که از مردم رأی گرفتن مشکل مردم را حل کنن باید نسبت به رأیشون پاسخگوی مشکلات مردم باشن. چهار تا مکتب رو دیدیم: مکتب ایران شهری زردشتی ها، مکتب ایران شهری آریامهری پهلوی ها، مکتب ایران شهری مکتب ایرانی آقای احمدی نژادی و مکتب ایران شهری آقای جواد طباطبایی حزب کارگزاران دولت اعتدالگرا و جریان اینچنین. اینا هر چهارتاشون میگن ایران یه ظرفه و فرهنگ ایرانی چی رو بهش اضافه میکنی؟ اینو خالی میکنی، زردشتیگری میریزی توش، اینو خالی میکنی، نظام مشروطه سلطنتی میریزی، اینو خالی میکنی، پوپولیسم اجتماعی ایجاد میکنی، مساوات طلب، اینو خالی میکنی، لیبرالیسم رو توش میریزی. چهار تا سیستم عامل، چهار نوع ویندوزه، هر کدومش پیاده بشه یه جور میشه این کامپیوتر. در مقابل یه جریانی هست اسم اسلامگرا. جریان اسلامگرا هم چهار گروه هن. چهار گروه هم تو ایران هستن، چهار مکتب، چهار مکتب اسلامی رو دنبال میکنن. اولیشون اسلام آمریکاییه. اسلام آمریکایی تعبیریه که امام روی اینا گذاشت، میگن اسلام رحمانی. حالا این همه تو قرآن آیه جهاد شهادت هست، میگن اسلام دین رحمانی. خب میگن اسلام حد اقلی، اسلامی که پوسته ای ازش میمونه تو محتواش چی نیست. میگن اسلام ترکیه، اسلام مالزی، دولت مالزی، دولت ترکیه، اسلامشون یک اسلامیست که خونسا و خالی. این اسلام مختصاتی داره که حالا من واردش نمیشم، اما عمدتاً در ایران الان تحت عنوان اسلام رحمانی معرفی میشه. این اسلام آمریکایی، این یه جریان، میگن اسلام حد اقلی. در دوره به اصطلاح دوره اصلاحات در ایران ازش تحت عنوان اسلام حد اقلی یاد میکردن، اسلام باشه اما حد اقل، به زندگی اجتماعی کار نداشته باشه، هر کی بره تو پستوی خونش مسلمانیش تو پستوی خونش بروز بره. مکتب دوم اسلام گرایی، مکتب اسلام انگلیسیه. اسلام انگلیسی سه تا نهله داره: وهابیت، بهائیت، قادیانیت. قادیانیش در ایران کمتر ظهور و بروز داره اما دو تاش در ایران دیده میشه، یکی بهائیت، یکی هم وهابیت. در 250 سال گذشته انگلیس در منطقه سه تا اسلام به وجود آورد. در شبه جزیره عربستان با عبدالوهاب یه دینی به وجود آورد به نام اسلام وهابی، همینی که شما دیدید کار داعش رو اینا رو انجام میداد. یک اسلامی رو تو ایران به وجود آوردن به نام اسلام بهائیت، یه اسلامی هم در شبه قاره هند به وجود آوردن به نام اسلام قادیانیت. این ستا رو سرویس MI6 انگلیس شکل داده دیگه، سرویس اطلاعات خارجی ملکه که حالا دوره اخیر بهش میگن سرویس MI6. در ایران اسلام انگلیسی بهائیت و وهابیت جای ظهور و بروز داره و دیدید دیگه چه اقداماتی میکنه. نهل سوم اسلامی که تو ایران مدعی است تشیع انگلیسیه. تشیع انگلیسی اصطلاحی که رهبری روی این جریان گذاشت، جریانی است که معتقد شیعه به شکل شیعه قالی یعنی قلوف کننده، ائمه رو میبرن میرسونن به خدا، یعنی برای ائمه جایگاهی در شأن العیاذ بالله خدا قائلن. این جریان جریانی است که در انگلیس پشتیبانی میشه، تلویزیوناش در انگلیسه، دفاترش در انگلیسه. این جریان دوتا بخش داره، یه بخشش برای اینه که به مقدسات برادران اهل سنت توهین کنه. اینا اصلا کارشون اینه که صبح تا شب تو تلویزیونهاشون به مقدسات اهل سنت توهین میکنن، صبح تا شب. الان یه دوره 25-6 ساله است، کارشون صبح تا شب اینه. بیش از 10-15 تا 20 تا تلویزیون دارن، تلویزیون ماهواره‌ای، و یه سری افراد هستن با لباس روحانیت میشینن صبح تا شب به مقدسات اهل سنت توهین میکنن. به شدت ضد جمهوری اسلامی هستن، به شدت ضد مرجعیت در نجف و در قم هستن، تکفیر میکنن اصلا. به اینا میگیم تکفیری های شیعه، شیعیان تکفیری. در مقابل وهابیا که متقابلا تکفیر میکنه. این جریان جریان بسیار خطرناکیه در ایران و مدعی است یک نوع اسلام گرایی. یه اسلام گرایی، یه شکل دیگه این تشیع انگلیسی مدعی مهدویته. گفته نمیدونم یمانیه، اونا هم ظهور کرده و حضرت چهار روز دیگه بعد از اینا ظهور میکنه و یه گروه هم افتادن دنبالشون. و اون جریان هم توی کربلا و نجف یه ظهور بروزی داشت، پلیس عراق باشون درگیر شد، فرار کردن کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس، داخل ایران هم یه سری طرفدار دارن. اینایی که دیگه ناامیدن منتظرن پس فردا ظهور کنه. آقا حضرت با این بازی ها ظهور نخواهد فرمود. قرآن صراحتا تکلیف روشن کرده، فرموده ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، در هیچ قومی تغییر ایجاد نمی کنیم مگر اینکه خودشون در حال خودشون تغییر ایجاد کنن. اگر حضرت پس فردا ظهور کنه خلاف این آیه است. مگر ماها تو خودمون تغییر ایجاد کردیم؟ کجای کره زمین مردم در خودشون تغییر ایجاد کردن که زمین رو خدا ایجاد کنه کسی رو بفرسته برای تغییر نهایی؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تا مردم درگیر تغییر انفسی نشوند حضرت ظهور نخواهد فرمود. از کجا سندشو میگیم؟ آیه صریح قرآن. این که ما بشینیم عالم رو فساد بگیره حضرت ظهور کنه، اگه حضرت میخواست یک نفری بیاد ظهور کنه مشکلات رو حل کنه دیگه نیاز نبود انسان ها امتحان بشن، ما نیاز نداشتیم امتحان بدیم. شما استادتون اگه قرار باشه شما رو امتحان نکنه، محک نزنه، به شما درس نده، شما نیاید سر جلسه امتحان تو برگه بنویسید یا بیاید پای تابلو کنفرانس بدید، خودش که مسئله رو میدونه، خودش میخواست یه نفری بیاد به جای شما امتحان بده، به جای شما کنفرانس بده، شما رشد نمیکردید دیگه. فلسفه وجودی دانشگاه میرفت زیر سوال، فلسفه وجودی علم میرفت زیر سوال. دانشگاه، علم، تدریس، دانشجو فلسفش اینه که شما بیاید در اون محیط استاد مطالب رو بگه، بعد از شما امتحان بگیره تا شما انشالله بتونید رشد کنید. حالا مردم قرار بیان در نظام اجتماعی در مقابل ظلم و چه و چه ایستادگی کنن، رشد کنن، جامعه متعالی بشه، یک تمدن سالم و مناسب شکل بگیره. اگر قرار باشه یه پیامبری خودش بیاد به جای همه کار کنه، یه امام معصومی بیاد به جای همه کار کنه، این نقض غرض این آیه قرآن هست یا نیست؟ اگه قرار بود حضرت امروز بیاد بدون اینکه ما اراده کرده باشیم مشکلات رو حل کنیم با دست خودمون، خب حضرت 100 سال پیش میومدن، حضرت 500 سال پیش میومدن، اصلا همون روز اول نمیرفتن قیمت کبرا، یه نفری همه ظلم از رو کاری زمین برمیداشتن. اصلا اینجوری نیست فهم از مهدویت. مهدویت این چیزی که اینا میگن نیست. از این رو آیه قرآن چیز دیگه میگه. اینا خلاف آیه قرآن میگن که همین دیروز مثلا یمانی ظهور کرده، پس فردا حضرت ظهور میکنه، یه گروه افتادن دنبالش. کی اینو شارژ میکنه؟ انگلیس. رسانه هاشون تو فضای سایبر تو فیسبوک آمریکایی ها شارژشون میکنن. این تشیع انگلیسی دست کمی از اون اسلام انگلیسی نداره، از اون وهابیت، بهائیت، قادیانیت، اونا که کلا اسلام داشتن کنار یه دین جدید آوردن. اینا هم به اسم امام علی، به اسم امام حسین، به اسم حضرت زینب، به اسم هر کدوم از ائمه دیدید چه کار میکنن. این جریان هم یه سیستم عامل مدعی اسلامه، اما اسلامش اسلام انگلیسیه. اما همش هم به لباس روحانیت هم دیگه، یا عمامهاشون مشکیه یا عمامهاشون سفیده که اسمشون اینجا گذاشتن عمامه های انگلیسی. این جریان جریان سومه. یه جریان داریم به نام اسلام متهجرین. اسلام متهجرین اسلام بسیار بیسیک، مقدماتی و خامیه. انگاری کسی بره پیش دبستانی یه دو سه تا ا او یاد بگیره تو حروف الف با، بگه این کل دین بود. اسلام مقدماتی یعنی که آقا اسلام یعنی نماز، اونم مدل اول وقتش، ولی از سر سجاده نماز اول وقت بلند شدیم با همه حساسیتمون رو نماز اول وقت، پریدیم پشت مغازمون ربا بخوریم، پدر مردم رو در بیاریم، مردم رو بیچاره کنیم، ظلم کنیم. اون یه جزء اسلام بود. خلاصه کردن اسلام در حجاب خانوما و نماز اول وقت میشه اسلام متهجری. حالا میگه یه لایه بالاتر در سطح مثلا ابتدای راهنمایی، اسلام میگه لا تاکل الربا. ای چیه مگه اگه ربا خوردی که جنگ با خدا و رسول خداست؟ اوه 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 شما نماز میخونی ولی داره با خدا میجنگی تو دار و تجارت تو بانکت. اسلام پیشرفته اینو قبول نداره. میرسه تو دانشگاه، از این برو نماز اول وقتشو حجاب خانوادهش تاکید میکنه، از این بر میره تو دانشگاه دکترای علوم تسلیسی میگیره. هر رهبری میاد هرس میخوره میگه که بابا مبنای علوم انسانی قبل غیر توحیدیه. یعنی چه غیر توحیدیه؟ آقا غیر توحیدیه، توحید یک تا گرایی. مگه چیه؟ اساس علوم غربی تسلیسه، همه چیزش با پدر پسر روح القدس تعریف میشه در همه رشته ها. نه بله، خب مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که قرآن فرموده لا تقولوا ثلاثه. مردم این سگانه رو نگید، این شرک کفره. حالا اگر معرفتی رو این سگانه تشکیل شد اشکال داره. اگر مونتسکیو اومده مبتنی بر پدر پسر روح القدس بابای سگانه مقنن موجی قضایی رو شکل داده، در صورتی که هیچ منطق دیگه پشتش نیست، چرا بابا سه تا، چرا پنج تا نیست، چرا دو تا نیست، چرا ده تا نیست، چرا مثلا شش تا نیست؟ اون نشسته گفته اصل تفکیک قوا مهمترین چیزی که تو مذهبمون دینمون داریم تفکیک مثلا پدر پسر روح القدس، خب این تفکیک میذاره مبنا، هیچ منطقی دیگه پشتش نیست. ها آمریکایی‌ها میان وقتی میخوان حکومتشون رو معرفی کنن کاخ سفید میذارن وسط، زیرش مینویسن فادر کپیتول هیل رو میذارن اون بر مجلسشون، زیرش مینویسن هولی اسپریت، دستگاه قضاییشون رو میذارن اون طرف، مینویسن زیرش جیزوس یعنی عیسی، پدر پسر روح القدس. آقا این تسلیسه، این سیستمی که میبینید الان مشکل داره تو جمهوری اسلامی به خاطر اینکه بابای سگانه تسلیسی رو پذیرفتی. این علوم حقوق اساسی، برو سراغ علوم دیگه شما رو از حوصله جلسه خارجه، مبسوط جای دیگه اینا توضیح دادم. اساس این علوم تسلیسیه، قرآن هم گفته لا تقولوا ثلاثه. این اسلام شناسی رو ولش کن، من اصلا با این اسلام شما کار ندارم. با چی کار دارم؟ اسلام یعنی شما نماز اول وقت بخون، خانمت هم حجاب داشته باشه، این دیگه کل اسلام. اما اسلامی که شما بیایید تو سطح دبیرستان، بیایید تو سطح دانشگاه، بیایید تو سطح پست دکترا، اون اسلام پیچیده ترین اجزایی رو داره که خدا میدونه گاهی اوقات با اینا درگیر مباحثه میشیم، با اوناشون که مدعیان عالم این حوزه هستند. وقتی بهشون میگیم آقا لا تقولوا ثلاثه، تا الان آیه رو ندیدند. آقا شما کجای قرآن تلاوت میکنی؟ ما رمضان میشین از اول تا آخرش یه دور میری ثواب ببری، تو دیوار نشستن تلاوت قرآن کردن سود داره؟ یه آیه قرآن رو بگیر یکیش رو 40 سال 50 سال عمرت رو بذار روی اون، تئوریزش کن، پیادهش کن، شیرینی اون آیه قرآن زیر کام مردم بره، مردم اثر مثبتش رو ببینند. منتش تو میگی قرآن رو تلاوت میکنی با صوت خوش، زنت هم حجاب داره، خودت هم نماز اول وقت میخونی، بعد از ظهر میری ربا میدی، پس بعدو میری سر کلاس تسلیس رو به بچه مردم حق نمیکنی، این کجاش اسلامه؟ این اسلام متحجری. ساده نیست کنید عوامنا در سطح بعضی از مراجع، یعنی شما تو این سطح اسلام تهجر مرجع تقلید دارید جهان، یعنی اسلام داریم، اسلام داریم، مسلمونی داریم، طرف رسیده به مرجع تقلیدی، سطح فهمش تو اسلام همین چیزای ساده اولیه است. امام چی میکشید از دست اینا؟ چه با عتاب و خطاب علیه اینا حرف میزد اون موقع، هنوز هم هستن توی نجف، توی قوم، تو هر کجا. چهار ما اسلام هم داریم، اسلام آمریکایی، اسلام رحمانی، لیبرال های سکیولار. وقتی میگن اسلام منظورشون اسلام خونسای بیخاصیتی که اسم طرف فقط اسلامی باشه، اسلام انگلیسی، شیعه انگلیسی و اسلام متحجرین قالی. این چهار نوع اسلام هم هست، پس چهار نوع ایرانیگری داریم، چهار نوع اسلامگرایی. حرفی که تو نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک ایدئولوژی مطرحه و سعی میکنن بعضی ها تو نظام این شنیده نشه، مفهومی است به نام در بخش اسلامگرایی به نام اسلام ناب که امام این جمله رو مطرح کرد، اسلام بری از این قیودی که اینها براش دیدن، اسلام با حد اکثر ظرفیت. که من به شما بخوام نکته رو مشخص کنم، کمتر از 1% اسلام تو جامعه ما محاسنش برای مردم تبیین شده و به کام مردم نشسته. مردم اگر عنصر حلال زادگی رو دارن، مردم اگر عنصر رأفت و فطرت دینی تو جامعهشون هست، مردم اگر مودت اسلامی بینش، اینا تازه 1% اسلام. اسلامی که تو نظام مالی هفته گذشته استفتا کردن استادان اقتصاد و شخص آیت الله مکارم شیرازی اعلام کرد خلق پول اکل به باطله، این تازه یه گوشه اسلامه. چند ساله دارن تو دنیا پول بدون پشتوانه چاپ میکنن که شده این بدهی جهانی تو اقتصاد جهانی. پدر چین رو درآورده، پدر ژاپن رو درآورده، پدر اروپا رو درآورده، پدر آمریکا رو درآورده، در چند سال گذشته تو اقتصاد ما بیچاره کرده، پول ما رو کاملا بی ارزش کرده. یعنی چی؟ همینجوری شما کاغذ چاپ کن اسمش رو بذار پول. یک سطل آب بریز داخل یک کاسه کوچیکه که ماست توش بوده، دوغ درست نمیشه، میشه آب سفید. وقتی شما پشت پول طلا نداری، هی مدام کاغذ چاپ کن، خب این هی رقیق میشه دیگه، ارزش پول همین جوری افت میکنه. وقتی کشید به این که نظر مراجع رو بگیرن، بالاخره چند تا استاد اقتصاد دو هفته پیش نامه زدن آقا تکلیف ما چیه تو خلق پول، نوشت این اکل به باطل. اکل به باطل یعنی چی؟ یعنی شما دارید کار باطل میکنید، کاغذ چاپ میکنید، اسمش رو میذارید پول. این اسلام. اگر پیاده شد اسلام، شما پول بدون پشتوانه چاپ نکردی، چون اسلام بهش میگه سودخاری و بهش میگه ربای دولتی، ربای حکومتی. یه بار یه نفر فردی ربا خاره، یه بار شما اسلام رو میاری توی حکومت، مردم متوجه میشن پولشون، ارزش پولشون توی 100 سال پایین بالا نمیشه، چون اسلام مخالف سودخاری روی پوله. از این کلمه ربا به عربی به فارسی یعنی سودخاری. خب اگر اینه چیزی از اسلام اگه پیاده شده که به کام شما مردم نشینه، بعد میگن اسلام حد اقلی، اسلام رحمانی، اسلام توحید. این جریان اسلامگرا، اون جریان ایرانگرا، این دوتاشون رو ببینید، یه حرفی داره اسلام ناب شخص امام، یه حرفی داره رهبری. اون اسلام ناب رو میگیره با مؤلفه‌های ایرانی ترکیب میکنه، مکتب ایرانی اسلامی پیشرفت، آنچه ایشون دستور داد چند سال پیش تحت عنوان الگوی اسلام ایرانی پیشرفت جلو بره، مؤلفه های ایرانیش تبیین شده، مؤلفه های اسلامیش هم تبیین شده. اسلامگرایی کارآمد توانمند، اونی که از این کرمانشاه این همه جوان رفتن به خاطر اون اسلام شهید شدن، چرا اون نمونه اسلام های دیگه حاضر نیستن اینجوری ایستا رو فداکاری کنن؟ اسلامی که میتواند انسان رو بسازد به گونه‌ای که به خاطر آرماناش بره تو اون صحنه. پس اسلامگرایی کارآمد، اگر بخور بخوریست مال اون اسلامگراها نیست، چون میره جونشون میذاره. کسی که میره شهید میشه، سرش بریده میشه به خاطر اسلام، مطمئن باشید اختلاس و ارتشا و فسق و فجور و بچهش تو خارج و اینور ورا رو نداشته و نداره. اما در ایرانگری، همه مدعی ایرانگری عرض کردم خدمت شما، ذره اندازه کسایی که در مکتب ایرانی اسلامی ایران و اسلام رو با هم منزوج ببینن کار جلو نبردن. ببینید اونا مدعی هستن که مثلا کوروشگرا هستن. میگیم آقا چرا اینقدر روی کوروش حساسیت دارید؟ نه اطلاعات مستندات تاریخی گسترده‌ای هست، نه این ادعاهایی که میکنید. بعدم از این دورهایی که رژیم صهیونیستی کار شکل گرفت خیلی به این موضوع پرابال داد. ما تاریخ ایران باستانمون خیلی غنی‌تر از حرفاست. ما سورنا داریم. چرا سپهبد سورنا رو که 2070 سال پیش امپراتوری روم رو شکست داد تو همین سوریه، چرا از اون هیچی نمیگید؟ که ما اسمشو بذاریم رو ماشین، مثلا سورنا، شخصیت سورنا. جریان مکتب ایرانی اسلامی سورنا رو تو ایران اینقدر برجسته میکنه. ما اصلا مقایسه‌مون بین سورنا با قاسم سلیمانی اینه که هر دو نفرشون تو سوریه دارن با غرب میجنگن. یعنی سپهبد سورنا تا سرلشکر قاسم سلیمانی، وچه اشتراک دوتاشون چیه؟ اینه که بالای شهر رقه، پایین شهر مثلا منطقه هاکاری ترکیه، در اون منطقه با غربی ها می جنگیدن و هم این جنگید هم اونا جنگیدن. شما الان برید ببینید در دوره هخامنشیان یه جنگی شده، داریوش و خشایار و اینا رفتن کشور یونان رو بگیرن، در منطقه ماراتون ما شکست خوردیم. خب یه دوی کرد، یه نفر 40 کیلومتر دوید رفت خبر شکست ایران رو بده به مردم یونان. امروز اسمشو گذاشتن دو ماراتون، همه توی دنیا میدونن خبر شکست ایرانی ها رو برسونن به غربی ها. ما الان 18-19 ساله هرچی شما برنامه تلویزیونی علیه دو ماراتون بوده ما رفتیم. شما دیویدی های کلاس های تخصصی تحصیل و تکمیلی ما رو ببینید، علیه دو ماراتون ما موضع گرفتیم. اعتراض های جهانی به این که این دو چرا باید توی نظام ورزش جهان باشد علیه فرهنگ ایرانی رو ما گفتیم.
ما مدعیان اسلامگرایی و حرکت انقلابی، شما یک نفر از این مدعیان ایران شهری و ایران گرایی رو پیدا کنید علی اصلا بدون دو ماراتون خبر شکست ایرانی ها بوده، به خصوص هخامنشیان. ولی شما الان کلی ویدئوی تلویزیونی میتونید پیدا کنید که ما رفتیم نشستیم اعتراض کردیم چرا باید دو ماراتون، توهین به ما ایرانی هاست. این مؤلفه های ایرانی که آقا از دو ماراتون تا صفحات سرنا همینجوری بگیرید به جلو تا مؤلفه های دیگه ایرانی گری، ایرانیگری به معنی اخص کلمه و اسلامیگری به معنی اخص کلمه وقتی ترکیبش کنید دو مؤلفه آینده ساز ایرانه. یک سیستم عامل به شما میده، یه ویندوز به شما میده، یه اندروید به شما میده که اگر نصبش کردید روی کامپیوتر حکومت جامعه به رستگاری میرسه باهاش. سندش اینه که این جریان بود که انرژی هسته رو رسوند به غنی‌سازی 20%. جریانات مدعی دیگه آینه بغل پیکان هم نتونستن بومی کنن بردن گذاشتنش توی موزه. این جریان توانست در ایران 60 تایپ موشک بسازه، این جریان در ایران توانست ناو بسازه که یه نمونه دیگرش 20 روز پیش افتاد توی آب، ناو سهند انداختن توی دریا. این جریان تونسته توی لبنان و سوریه و فلسطین و عراق و جای دیگه امنیت برای کشور به وجود بیاره. آقا میخوام امپراتوری هخامنشی رو احیا کنیم، خب باید برسی به دریای مدیترانه یا نه مثل دوره هخامنشیان؟ خب الان چه جریانی تو رو برده رسونده به اونجا؟ نه جمع بشیم برگردیم داخل. تو دلت برای ایران ایرانگری نسوخته، ایران برای ایرانیان. راست میگی، بلند شو به خاطر دفاع از ایران برو دم همین مرز استان کرمانشاه توی این برف و سرمای کمی دل بسوزون برای این مردم، وجودشو داری. برو تو سیستان بلوچستان بگیرن اسیرت کنن ببرن مثلا سرتو بخوان ببرن. دروغ میگی. یه جنبش چپ کارگری بود اول انقلاب، کمونیست بودن، میگفتن دفاع از کارگر دیکتاتوری پرولتاریا. ما معلم مدرسه داشتیم میگفت همه بچه ها دستا بالا، دستا رو میگفتیم بالا. خب ما بچه کارگر بودیم دیگه، بچه کشاورز بودیم، معلوم بود کی دستش مثلا داست بوده کی دستش بیل بوده، چون تاول میزنه به خصوص سنین بچگی و اینا تاول میزنه جاش هم میمونه. بعد میمد میگفتش که حالا معلوم میشه کیا طرفدار کارگر و کشاورزن، کف دستش پینه دسته باشه معلوم باشه. مدعیان تفکر چپ کارگری و تفکر نمیدونم انقلابی مارکسیستی یه دونشون کارگری نکرده بود، ادعا اینجوری داشتن. امروز هم مدعیان ایرانیگری یه نفرشون نیست برای ایران، خودش اطرافیانش کشته شده باشن، شهید شده باشن، هزینه کرده باشن، فقط ساز مخالف خوندن. خب جواب نمیده. 40 سال در ایران سیستم های عامل چپ و راست امتحان شد، پاسخگو بودنش رو اسلامگراها پاسخگو بودن. این الان که دولت ها میان سر کار، 93% بودجه کشور دست دولت، 93%ش عمده اختیارات کشور دست دولت و مجلس، و کی باید پاسخگو باشه؟ رهبری. کیا باید پاسخگو باشن؟ جریان انقلابی. این رویه رویه است که باید وارونه بشه، یا به اسم اسلام یا اگه قراره به اسم چیز دیگه پیاده بشه تکلیف مردم روشن بشه. مردم در 40 سال گذشته کجاهای زندگیتون اسلام گرایانه بوده؟ دفاع و امنیتتون اسلامی بوده، سندش این همه فرماندهان ارتش و سپاهی که شهید شدن. اما مردم اقتصادتون اسلامی نبوده، لیبرالی بوده، سندش اینکه عمده بزرگان اقتصادی یا پناهنده شدن فرار کردن یا تو ایران الان تو زندانن به جرم اختلاس و چه. این گیره کار رک و سری. اگه قرار چیزی به غیر از اسلام پیاده بشه بعد اسلامگراها پاسخ خوش باشن، تکلیف ما روشن بشه. ایرانگرا هم همینطور، کسی ادعای ایرانگرایی دفاع از وطن و وطنم و ایران برای ایران این حرفا رو کنه که ما ازش چیزی دیده باشیم در دفاع از ایران؟ طرف بلند میشه به یه دولتی رأی میده که این دولت ناکارآمد در حل مشکل کارگرا، بعد به عنوان تشکل دانشجویی خودش زمینه سازی کرده دولتی سر کار بیاد که پدر مردم و پدر کارگر رو در بیاره. بعد بلند میشه تو روز دانشجو پلاکارد دستش میگیره مثلا دفاع از کارگران. ما کدوم حرفت رو بپذیریم؟ تو شدی مدافع کارگر؟ تو همون کسی هستی پارسال زیر علمی و کتبی سینه زدی که اون سیاست امروز این کارگر رو به خاک سیاه نشونده؟ یه جوری دیگه رأی میده، یه جوری دیگه انتخاب میکنه، یه شعار دیگه میده، به یه تئوری و نظریه دیگه پایبنده، انتظارش رو از کس دیگه ای داره. این باید حل بشه در کشور، نه ولی فقیه اینقدر اختیاراتش تو قانون اساسی زیاده، نه توی سلسله مراتب چهارگانه در طرزی استراتژیک که تکنیکال لول، تکنیکال لول، اپریشنال لول، استراتژیک لول، توی این 400 این ستاصد اصلا سهم و حق رهبری نیست، توی ستاصد کسی دیگه باید نظر بده و پاسخ خوب باشه. الان یک اسلام گرایی های انحرافی و یک ایران گرایی های انحرافی جولان میرن تو فضای سایبر، همه هم مدعیه، اما بالاخره باید روشن بشه در ایرانیگری و در اسلامیگری در 40 سال گذشته کیا پای اسلام و مردم بودن که گفت خوش بود گر محک تجربه آید به میان. از اینو دوستان عزیز این نکته رو مد نظر داشته باشید که در دهه پنجم که از 62 روز دیگه شروع میشه، از 22 بهمن سال جاری، از 62 روز دیگه که ما وارد قرن، وارد دهه پنجم جمهوری اسلامی میشیم، ایرانگری ها رو به اسم و مشخصات روشن میکنیم. دیدید من بعضیشون رو به اسم گفتم، حالا اینا بحث مبسوطی داره که مبسوط تدریس کردیم با ریز جزئیات من، حالا این یه گزارش اجمالی خدمت شما بود. و اسلامگراهاش، مدعیان اسلام باید روشن کنن کدوم اسلام رو دارن میگن، و مدعیان ایران هم باید روشن کنن. این دو تا مؤلفه است دیگه، ایرانی اسلامی. جریان انقلابی هم باید تکلیفش رو روشن کنه. مکتب ایرانی اسلامی یعنی چی؟ مردم اونجایی که کارآمدی از هر کدوم از این 7-8 تا نهله بوده بدونن کی مؤثر بوده کی مؤثر نبوده. این که یکی زحمت بکشه دیگری بیاد کار اینو خراب کنه، بعدم میگه کار دست ما نیست دیگه، اختیارات نداریم. دو روز دیگه انتخابات توی مملکت. آنان که امروز در مجلس و در دولت معتقدن که دولت که اختیارات نداره، مجلس که اختیارات نداره، ما فردا میدونیم تو تریبونا بعدن چی جوابشونو بدیم. فردایی که انتخابات خواهد شروع بشه میگیم فلانی مگه شما نبودی اون 2-3 سال پیش میگفتید؟ مجلس که اختیارات نداره، همیشه دست رهبری، دیکتاتوریه تو جمهوری اسلامی. رئیس جمهور که اختیارات نداره، وزیرا که اختیارات ندارن، همیشه دست رهبریه. پس چرا الان اومدید دارید یقت جر میدی بیای کاری رو دست بگیری که توش اختیارات نداری، بعد مردم به تو بگن مثلا تو ناکار آمدی؟ اما اگر اختیارات دارید که دارید تو قانون، اگر اختیارات دارید که دارید مبتنی بر مفاد کلی، حساب اختیاراتتون باید پاسخگو باشید. این در سطح افراد جناح و گروه ها، در سطح مبانی نظری. مردم اگر در ایران، ایران شهری مدرن جواد طباطبایی پیاده شد در دولت آقای روحانی، مشکلاتش رو اسلامگراها باید پاسخ بدن. اگر مکتب ایرانی آقای رحیم مشایی پیاده شد، جریان انقلابی باید پاسخ بده. آیا جریان آریا مهری که امروز آمده مدعی شده میخواد برگرده ایران رو بگیره با حمایت آمریکا و اسرائیل، یادش رفته قبل از انقلاب مردم در واکنش به چه چیزی انقلاب کردن و رو بیرون ریختن؟ روشن شدن این مؤلفه ها یک بحث کلیدی است. پس بنیانهای ایدئولوژیک نظام سازی در جمهوری اسلامی مکاتب گوناگون ایرانی گری و اسلامی گری است، و ترکیب دو مکتب ایرانی و اسلامی که میده مکتب ایرانی اسلامی پیشرفت، چیزیست که مد نظر شخص رهبری بوده و جریان انقلابی این رو از 1383-84 تا الان تئوریزه کرده. پروژه تحت عنوان پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی که دو تا تاریخه، 1444 قمری که میشه 3 سال دیگه، 1444 قمری تا 1444 شمسی که میشه تقریبا 47 سال دیگه. این بازه زمانی 1444 تا 1444 این دوره است که مکتب ایرانی اسلامی با همه مختصاتش خودش رو معرفی میکنه. خیلی خوشحال میشیم نهله های دیگه، مکاتب دیگه، چه ایرانگراییاش، چه اسلامگراییاش، چه ترکیبیاش، اونا هم بیان مدلشون رو تو فضای سایبر منتشر کنن، در تریبون ها منتشر کنن، ما تو جریان قرار بگیریم افق چیست. اگر این اتفاق بیفته در رقابت با هم، همه طیف های فکری نسبتشون رو با این الگوی مورد نظرشون و سیستم عاملشون برای اداره کشور معین کنن، قطعا شما مطمئن باشید که آینده نسل شما آینده روشنی خواهد شد. از این جهت که شما تکلیفتون روشنه، آدم ها رو نقد نمی کنید، سیستم ها رو نقد نمی کنید، مبانی نظری رو نقد می کنید. امروز چرا ما سیستم ها و آدم ها رو نقد می کنیم؟ چون مبانی نظری متاسفانه به خوبی تبیین نشده و این از نسل شما به دور که در غفلت به سر ببرید و این اتفاقات همچون ابر بر شما بگذره و روزی مثل ما موهاتون سفید بشه. ببینید کار بنیادی از نظر فکری در جامعه نشده و هر دفعه هر کی اومده روی احساسات مردم سوار شده و مبتنی بر احساسات مردم رأی گرفته، یه 4 سالی خر خودش رو رونده و بعدش هم گفته اختیارات نداشتم، نشد. این از نسل شما به دور. ان شاء الله و سلام.